ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض می کنم خدمتتون فرا رسیدنه سال روز شهادت امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام رو و امیدوارم اگر در عزاداری ها برای این حضرت شرکت فرمودید ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. شما بیننده برنامه زنده دفاع از سقلین هستید، برنامه در جهت دفاع از حیثیت واقعی سقلین و نشان دادن عناد و کینه‌توزی که وهابیت و دشمنان اسلام با این دو ثقل گرانبها داشتند. طبق معمول سه‌شنبه شب‌ها در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون فرستادن شهادت.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب حسینی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت و فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما و همه اعضام و سروران تحیات عرض می‌کنم. خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. شما بینندگان عزیز بینندید دومین برنامه از سلسله برنامه‌های دفاع از سقلین هستید، برنامه‌ای که در جلسه هفته گذشته و در جلسه گذشته آغاز به کار کرد و متوجه شدید که هدف این برنامه چه هست. توضیحات مفصل به استاد ابوالقاسمی تقدیم حضور شما کردن و قرار شد که انشاءالله روال هم مانند روال بحث دفاع از صحابه باشه، برنامه دفاع از صحابه باشه و در بخش اول اخبار و رویدادهایی را که لازم هست شما شیعیان و اهل سنت در جریانش قرار بگیرید استاد عزیز ابوالقاسمی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنند. بعد از اون خلاصه و طرح سال استاد ابوالقاسمی در خدمت شما.
بله، راجع به اخبار خب من چند نکته رو خدمت شما عرض کنم. اولا آن چیزی که در هفته های گذشته رخ داد و آزادسازی مناطق بسیار زیادی از عراق از جمله پالایشگاه بیجی و شهر بیجی به خوبی نشانگر آن بود که الحمدلله دولت عراق و شیعیان و اهل سنت عراق همگی با هم دیگه جالب اینجاست. حتی اون کسانی که قبلا طرفدار استاندار موصل بودند که شهر استان رو ول کرد و رفت، با اینکه خب ادعام کرد اهل سنت و مدارک هم از ارتباطش با همین داعشی ها منتشر شد، حتی طرفداران او هم الان همراه با دولت عراق شدن، شیعه و سنی، و مشغول درگیری شدن و به حمدالله قدرت خودشون رو به دست آوردن و روز به روز داعشی‌ها در عراق دارن عقب نشینی میکنن. در سوریه هم اتفاقات افتاده، در منطقه دوما و اطراف اون کار به جایی رسیده که در هفته گذشته مردم ریختند و مقرهایی که مخالفین داشتن خود مردم حتی هیچ سلاحی هم نداشتن باشون درگیر شدن و هفته گذشته هفته خونباری برای اهل سنت منطقه دوما در سوریه بود که در اون منطقه محاصره شدن توسط گروهی از اینها و تعدادشون به خاک و خون افتادن. ولی به هر صورت نشانگر این که مردم از اینها خسته شدن و به هیچ وجه طرفداری از اونها نمی کنن و قدرت اونها داره روز به روز به سمت اضمحلال میره و کاهش پیدا میکنه. اما باز از ارتباط خوب شیعه و سنی اتفاقی که رخ داد در هفته قبل عزاداری هایی بود که شیعه و سنی به صورت مشترک انجام داده بودن و تصاویرش هفته قبل اومد. حتی در آپارات کلیپ عزاداری اهل سنت در ترکیه الان موجود هست، شیعه و سنی مشترکاً در اونجا عزاداری گرفتن در استانبول عزاداری مشترک شیعه و سنی برای سید الشهدا علیه السلام که در بسیاری از سایت‌های خبری عکس این عزاداری‌ها رو گذاشتند در منطقه اقدیر ترکیه عزاداری مشترک شیعه و سنی برگزار شد، یک عزاداری بسیار مفصل که واقعا جای تشکر داره از این عزیزان اهل سنتی که اینقدر مشتاق در این عزاداری ها شرکت می کنند و خب در واقع این جوابیست به همون شخصی که مقداری حالا نمیدونیم چرا با اینکه خودش قبلا اومد و یه مقداری طرفدار حوزه خوند در جلوی صدا و سیما، دور صدا و سیما، حالا چون دوربین بود این کار انجام داد، میخواست خودش رو جلب توجه کنه، میگه بله ما با شیعه خوب هستیم، چون خودش میگه هر کسی این کار رو انجام بده حکومتیه، خودش قبلا انجام داد پست و مقام و منصبی چیزی میخواسته که این کار انجام بده. ولی در واقع این فقط هم در ایران نبود، اینو ما از ترکیه نشون دادیم تا بدونن نه یعنی آقا حکومتی هم. خب در ترکیه حکومتش طرفدار این قضایا نیست که اهل سنت شرکت کردن. این کسانی که ادعا میکنن هر سنی بره در اونجا شرکت کنه، علمای سنی که شاید اینا موز بگیر هستن یا میخوان پول بگیرن یا میخوان منصب بگیرن، خب در ترکیه برای چی کار انجام دادن؟ اونجا میخوان از حکومت ترکیه منصب بگیرن. ولی از علمای اهل سنت خودشون گفتن این حرف ها حرف های وهابیته، ما این رو مطرح نمی کنیم، علمای اهل سنت گفتن این حرف ها حرف های وهابیته و اهل سنت ارادت عمیق به اهل بیت دارن. علمای بسیار زیادی از اهل سنت حقیقت موضع گرفتن و امیدواریشون برگرده از این حرفاش و به سمت حق برگرده، چون که همین انحرافات موجب میشه یه باشه دور بشه از مسیر حق. و حالا دیگه چون در برنامه قبل نشانده شد ما خیلی وارد این بحث نمیشیم. اما خبرهای دیگری که در هفته گذشته بود در مورد ارتباط خوب شیعه و سنی، تصویری بود که از دیدار علمای کردستان، سنی کردستان با حضرت آیت الله العظمی سیستانی پخش شد که علمای شیعه و سنی نشستن با هم دیگه و این جلسه بسیار دوستانه با هم دیگه نشستن، خب نشان میده که شیعه و سنی با ارتباط خوب دارن. یا اون کنفرانسی که انشاءالله این هفته براس بناس انجام برگزار بشه در قم که در سایت‌های مختلف خبرش گذاشتن و تعداد بسیار زیادی از علمای اهل سنت خودشون درخواست کردن در این جلسه شرکت بکنند و به اصطلاح تمایل خودشون رو علمای سرشناس اهل سنت برای شرکت در اینجا اعلام کردن که ما خدا رو شاکر هستیم که اهل سنت این مقدار برخورد دارن میکنن با وهابیت. واقعا باید ما از این عزیزان اهل سنت تشکر بکنیم. اما یک چند عکس بود که حالا هفته قبل پخش شد، یکیش حالا این عکس ها قدیمی اما عکس دیگری هم بود که در فضای مجازی پخش شد، فرق بین برخورد داعش با برخورد مخالفینشون که وقتی ارتشی ها در عراق دستگیر میکنن کسی، حالا این عکسش قدیمی هم عکس جدیدش هم هست، یعنی برای همین هفته قبل بود عکس، چون ما عکس رو پیگیری میکنیم که وقتی داعشی ها رو دستگیر میکنن آب بهشون میدن، غذا بهشون میدن، ولی داعشی ها وقتی دستگیر میکنن چه کار میکنن؟ شروع برخورد میکنن، چه برخورد دارن که یکی از اسرای داعش هفته قبل با گروگان تماس گرفت با بستگانش در لبنان برای اینکه اطمینان خواسته کنه از حالش که پول میخوان پرداخت میکنن، ظاهرا گفت از حیوان بدتر با ما برخورد میکنن. خب واقعا این اسلامه؟ یقینا این اسلام نیست، کسی هم تو این شک نداره. اما جنایتی که هفته قبل انجام دادند، سربازان همزمان 15 نفر بود که به صورت بسیار حرفه‌ای فیلم برداری کرده بودن و تصویر متحرک و همزمان 15 نفر رو سر بودن، بسیار فجیع، یعنی اگر کسی نگاه کنه میگه چرا این کارو دارن میکنن. حالا اینکه تبدیل شده به این حالت حرفه‌ای برای اینکه این شبیه بشه به فیلم ها، حالت فیلم شبیه پیدا بکنه، تا از اون حس و حال خشنی که قبلا بود، چون مردم عادت کردن فیلم های خشن زیاد میبینن، فیلم خشن با واقعیت فرق میکنه، اینا میخوان در همون قالب بیارن که یه مقدار از اون حالت زنندش گرفته بشه ولی تأثیر به خودش رو ایجاد بکنه. 15 نفر رو همزمان سر بریدن، 6 نفر از پزشکان موسل رو به خاطر اینکه تروریست ها رو درمان نکردن حالا به این بهانه اعدام کردن هفته گذشته،
یک خانواده رو به خاطر اینکه قبول نکرده بود دخترش، دختر زیر 15 سالش با یکی از فرماندهای داعش ازدواج کنه، کلن این خانواده رو نابود کردن. تعداد زیادی از اهل سنت رو هفته قبل کشتن که باز از طایفه های مختلفی بودن. اینها رو ما نگاه میکنیم، برای ما به خوبی روشن میشه که اینها هدفی جز دنیا ندارند. روش معاویه که میفرستاد بسرت نفتات رو برو هر جنایتی خواستی بکنی بکن، روش خوارجی که میرفتن هر جنایتی میخواستن میکردن، رسم دین، اینها همونها هستن و فرق با اونها ندارن. تو خبرهای دیگه هم هست ولی همین مقدار ما بسنده میکنیم. البته یک دو سه تا خبر بود در مورد ارتباط وهابیون، ارتباط مالیشون با تروریست‌ها عربستان و قطر، که هفته قبل رسماً مدارکش رو هم ارائه کردن، چند تا از روزنامه‌های اروپایی بود هم در مورد ارتباطشون با حمله در عملیات 11 سپتامبر و هم در وضعیت فعلی که در عراق و سوریه پیش آمده. اینها دارن اموالو میفرستن و حقیقت به صورت کامل مدارکش در اینترنت پخش شد و اگه کسی بخواد میتونه اینها رو به دست بیاره. این در حالی که خب عربستانی ادعا میکردن ما به هیچ وجه ارتباط نداریم با قضیه 11 سپتامبر. این همه مصیبت برای مسلمان از اونجا شروع شد و حالا جهان ثابت شده که از خود شاهزاده های عربستان این قضیه دخالت داشته. و همون حرفی که آقای چارلز بری قبل از یا زمان حمله امریکا به صدام گفت، یا یه مقدار قبل از اون بود که متخصص بحث فراماسونی نیست، گفتش که اینها در عربستان نفوذ کردن و میخوان تروریست درست کنن بفرستن در جاهای مختلف تا درگیری ایجاد بکنن. اون موقع این حرف رو مطرح کرد و الان هم دقیقا ما به همین نتیجه میرسیم. کسی تو این شک نداره که داعشی ها ساخته و پرداخته خود عربستان هستن. این جنایت ها نتیجه تفکر وهابیت.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، اخبار و اطلاعاتی بود که لازم بود شما در جریان بگیرید در خصوص ایام گذشته. اما دوست داریم اگر شما هفته گذشته برنامه دفاع از فقیه رو ملاحظه نکردید و اینکه اگر دیدید لازم هست یادآوری بشه برای شما عزیزان، استاد ابوالقاسمی خلاصه از اون چه که در هفته گذشته شد ارائه بفرمایید و بعد ان شاء الله موضوع این هفته رو در خدمت شما.
بله، ما هفته گذشته آمدیم و کلام مفتیهای وهابی و علمای درجه یک وهابی مبتنی بر این که روایت کتاب الله و سنتی در صحیح مسلم آمده یا در سنن ترمذی آمده یا در مسند احمد، اینها رو ما نشان دادیم و گفتیم که این ادعاها دروغ است. از جمله کتاب الجلسات الطلابیه آقای غنیمان بود، عبدالله ابن محمد غنیمان، که میگه در صحیح مسلم آمده است انی تارکن فیکم ثقلن کتاب الله و سنتی، و پاورقش هم که مسلم کتاب و فضائل صحابه باب من فضائل علی ابن ابی طالب، که این در واقع همون روایت کتاب الله و اهل بیتی است. و علمای دیگری هم بودند، کتاب معاذرات فی العقیده آقای سال بن فوزان که ادعا میکنه در ترمذی کتاب الله و سنتی آمده که الان در ترمذی هم که روایتی نیست، بلکه اون چیزی که در ترمذی روایت کتاب الله و اطلاعاتی است. ما به صورت مفصل مطرح کردیم چندین نمونه، حتی شاید حدود 10 نمونه در کتب علمای وهابی درجه یکشون هست که ادعا میکنن کتاب الله و سنتی سند صحیح دارد و معتبر است و در مسلم یا در کتابهای درجه که اونها با سند صحیح آمده.
بله، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خلاصه‌ای از اونش که در هفته گذشته مطرح شد تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد. همونطور که ملاحظه فرمودید در هفته گذشته جلسه اول ما بود در مورد بیشتر بحث اهل بیت تمرکز کردیم در مورد ثقلین. این هفته ان شاء الله قصد داریم بیشتر در خصوص قرآن کریم بپردازیم و همونطور که قول داده بودیم از شبکه‌های معاند ضد دین هم ان شاء الله اگر لازم باشه مسائلی پخش بشه پاسخ داده بشه نسبت به اونها و اینکه موضوعشون در اینجا مطرح بشه ان شاء الله مطرح خواهد شد. استاد علی دوست داریم ببینیم که در خصوص قرآن چه مسئله آماده کرد.
حالا قبل از اون یک بیننده زنگ داره به شبکه کلمه در هفته گذشته و راجع به همین که چرا علمای شما گفتن کتاب الله و سنتی در صحیح مسلم است ولی چنین چیزی وجود ندارد سوال پرسیده که اونا به هم ریختن.
اگه از آفرمان رو سنگیری به اول پخش کنم با هم ببینیم به خدمت
بسیار بسیار عالی. ببینیم شرکای وهابی بیننده عزیز چه سوالی ازشون پرسیده، اونها چه پاسخی دادن بر اساس خب برنامه‌ای که دفاعی تقلین داشت مبنی بر ادعای علمای اهل سنت در خصوص وجود کتاب الله و سنتی در صحیح مسلم که همچین چیزی واقعیت نداشت.
خدمتتون عرض کنم در صحیح مسلم همون پیغمبرمون فهمیده حدیث تقلیم که من دو چیز گرام آبی شما میذارم، هم
بله.
قرآن و عدت هم درست ما بفرمایی که اهل سنت سنت هم درسته.
بله
فقط بزرگواری به فرمایدین از حدیث مسلم، چون کارشناس های این شبکه میگفتن که اینو پیغمبر فرموده در حدیث صحیح مسلم هستش که پیغمبر فرموده هم قرآن رو بین شما میذارم هم سنت هم. ولی ما اینجا خیلی نگاه کردیم و دنبالش گشتیم جستجو زدیم، فقط اصلتمو پیدا کردیم تو صحیح مسلم. شما برای من نشون بدید که
آقای عزیز اولا من نمیدونم آقای سلطان اولا من نمیدونم که کارشناسی گفته این در صحیح مسلم هست یا نه. این
حدیث
آقای عزیز من این حدیث در کتابهای این حدیث در کتابهای دیگر اومده ولی بنده نمیدونم در صحیح مسلم اومده یا نه. من جمله در سنن کبرا سنتی، بحث سنتی رو شما میگید سنتی
اگه در حدیث مسلم نیومده باشه صحیح مسلم دیگه فایده نداره که استاد.
آقای عزیز چه فرقی میکنه؟ گوش کن. عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما اخذتم بهما. من چیزهایی در میان شما گذاشتم که تا زمانی که بونها چنگ بزنید گمراه نمیشوید و بونها عمل بکنید گمراه نمیشوید. کتاب الله و سنتی، کتاب الهی و سنت من. این سنن کبرا هست، کتابی رو که در اینجا مشاهده میکنید سنن کبرای بیهقی هست که این حدیث درش اومده. همچنین این حدیث در سنن کبرا اومده، باز هم سنن کبرای بیهقی اومده، باز هم کتاب اللهی و سنتی هست. در سنن دارقطنی هم کتاب الله و سنتی اومده، در مسند بزار هم همونطوری که میبینید کتاب الله و سنتی اومده. در مسند شما فرمودید اطرتی اومده؟
نه خیر، از کارشناسای شما خود همین چند روز پیش حتی شبکه ولایت نشون میدادن کارشناس شما میگفتن در صحیح مسلمه. استاد خدمتی میگفت.
خب چی میگفتن؟
من دروغ شما رو مردم نشون بدم.
بنده میدونم که در واقع دروغ رو
اگه راست میگه نشون بده دیگه. نشون ندید بس معلومه دروغ گویی دیگه.
چی رو نشون بدم بتون آقای چی؟ دنبال چی میگردید شما؟
آقای
آقای سلطان برو.
بله این هم برخورد وهابی گونه بود که با یک بیننده بود، ادامه‌اش رو دیگه حذف کردن به خاطر اینکه خب دیگه برخوردشون می‌دونید به چه صورت هست و ادبیات الفاظی که استفاده می‌کنن. بلافاصله تا همین بحث می‌شین یعنی سراغ موضوعات سیاسی و چون به هر حال روششون این هست و هدرشون این هست شروع می‌کنن به موضوعات دیگه می‌پردازن.
خب استاد لطفاً گفتید که در اون کتاب ما در اون به اصطلاح کتاب آمده در دو جاش هم هست کلا در سنن کبرای بیهقی که حالا ما اینجا بررسی میکنیم هر جفتش رو و تا ببینن از اون. یه کلیپ دیگه هم ما داریم که هفته قبل پخش کردیم که دیگه یکی از کارشناسای معروف وهابی راجع به کتاب الله و سنت اظهار نظر کرده. با هم کلیپ بعدی با هم ببینیم.
کلیپ دوم هم با هم ببینیم ان شاء الله و صلوات حسینی در خصوص هر دوش توضیح میده.
هذا كتاب الله وسنتي يعني أنه باطل وأنه ذلك. أنا من خلال بحثي في هذا الحديث أقول لا يصح كتاب الله وسنتي.
في كتاب أحاديث سند أهل السنة سند شوق بها سند شيء أمر جدارين كتاب الله وسنتي. إن حديث سند قوي
هذا كتاب الله وسنتي يعني أنه باطل وأنه ذلك. أنا من خلال بحثي في هذا الحديث أقول لا يصح كتاب الله وسنتي.
در رواية الصحيح يقول كتاب الله وسنتي. رواية نبات دارسات رجال حديث صحيح ونك بفرمات كتاب الله وسنتي.
هذا كتاب الله وسنتي يعني أنه باطل وأنه ذلك. أنا من خلال بحثي في هذا الحديث أقول لا يصح كتاب الله وسنتي.
در روايتي كتاب الله وسنتي ومده كاز هيز سند اصح هست تصریح شده که تا وقتی که به کتاب و سنت چنگ بزنید گمراه نمیشید.
قدر کتاب الله و سنتی یعنی انه باطل و انه ذلك. انا من خلال بحثی في هذا الحديث اقول لا يصح كتاب الله و سنتی.
بله ملاحظه فرمودید، این هم تعارضی که بین کارشناسان وهابی وجود داشته خودشون بعد خواستم که باشم. استاد ابوالقاسمی زهران آیت ارشادی هم کتاب الله و اطرافی در صحیح مسلم اصلا وجود نداشته برش.
کتاب الله و اهل و بیتی در صحیح مسلمه اصلا سقلی من ندیدم باشم. بلکه مترجم صحیح مسلمه خیلی سرش. یعنی این آقا ادعا میکنه بخاری و مسلم رو ترجمه کرده مختصرش رو. خب نیست. چطور شما ندیدی این رو؟ و اگر ندیدی قضیه این مهمی تو مسلم خبر نداری، چطور سنتی در سنن کبری خبر داری؟ چطور از سنن کبرای بیهقی که کتاب درجه سه به حساب میاد، درجه یک بخاری مسلم، دو صحاح سته، سه به سنن مسانید میرسن، چطور از درجه سهش خبر داری از درجه یک خبر نداری؟ خب مشخصی یک کار داره میلنگه.
عصبانی هم خیلی عصبانی هم
آقا بریم این روایت ما ببینیم، ما بعدمون نمیتونیم، فقط هر چی روایت بیارن ما لذت میبریم تا ببینم چه جور روایت دارن. سنن کبرای بیهقی همین روایت بود که از ابو هریره نقل کرده دیگه، درسته؟ اگر متعارض کنم کتاب الله و سنتی انی قد خلفت فیکم ما لن تضلوا بعدهما ما اخذتم بهما. کتاب الله و سنتی ابو هریره کی ازش نقل کرده؟ ابو صالح سمان. ابو صالح سمان چه کسی است؟ ما بله الان برنامه جوام الکلم رو میبینید شما، این برنامه جوام الکلم یه برنامه است که وهابی آوردن درست کردن. روایت در سنن کبرای بیهقی، من اظهار الحدیث رو بزنم، حدیث هم اینجا میاد، میتونم اصلا هم زوم کنم این قسمت، این قسمت اگر زوم کنم.
بله بله
سیاره. کتاب الله و سنت نبیه، ما تک تک روایت رو تونتون بررسی میکنیم، یه کارم رو راحت کردن. ابو صالح که تو این حدیث هست کیه؟ ابو صالح سمان. اینجا یه علامت آبی روشن شده، این آبی چی نمیشه اینجا؟ میشه زوم کنم؟ اختلاط. این دیوونه بوده
راوی بخاری مسلم، ولی دیوونه
راوی بخاری. البته بخاری مسلم مقرونن نقل کرده فقط، این کنار یکی دیگه حواشون بوده. خب این که هیچ دیوان است. بریم سراغ دو نفر پایین‌تر، صالح ابن موسی. آقای صالح ابن موسی چی نوشته اینجا؟ رتبه‌اش چیه؟
متفهمون چه زوم می‌کنه؟
متروک کل حدیث. این اصلا به هیچ وجه روایتش قابل قبول نیست.
وهابیا فقط گروهی هستن که می‌تونن روش.
ما بیاریم ببینیم چی نوشته. ذکر او فی البحر الزخار و قال لعین الحدیث. آقای عقیلی میگه لا یتابع علی شیء من حدیثه، هیچ حدیث درستی نداره. آقای ابو حاتم یا رازی، یکم سمت راستش هم بیارن، این قسمت رو میخوام من تا اینجا. ابو حاتم رازی ذکر او فی العلل و قال ضعیف الحدیث. ابن حبان لا یجوز الاحتجاج به، حتی به عنوان شاهد هم نباید بیاریش. ابو نعیم اصفهانی متروکن. احمد ابن حنبل اصلا همچنه نمیشناسم. نسائی متروک الحدیث. ابن حجر عسقلانی متروک الحدیث. بخاری منکر الحدیث.
روایتشون
دارقطنی ذکر او فی الضعفا. آقای ذهبی گفته واهن. یحیی ابن معین لیس حدیث او بشی لا یکذب حدیث، اصلا نباید حدیثشو بنویسید، حرامه.
استناد بکنید در برنامه زنده.
بله اینا حدیث کتاب الله و سنتی دارن، مشخصه این که روایتاشون خیلی ارزشمنده. نفر بعد العباس ابن هیثم در این سنده چی نوشته اینجا؟
مجهول الحال،
اصلا معلوم نیست کیه دیگه. آره این خیلی کم سبکتره، خیلی مشکل نداره. و همچنین افراد دیگری هم در این سنده هستن دچار مشکل هستن. خب این روایت سنن کبرای بیهقی از کی؟ از ابو هریره. روایت رو نقل کرده سنن کبرای بیهقی از ابو هریره. روایتی هم نقل کرده از ابن عباس. ابن عباس اکرمه ثور ابن یزید دیلی ابن ابی اویس محمد ابن فضل شعرانی. خب ما این رو هم اگر تا بزنم من چند لحظه یوسف بودم در اضافه در برنامه جوام الکلم برای از اون بیارم به بعد شو. بله این رو هم در همین برنامه مورد بررسی قرار داده بود. به نظر من تو بخش بسیار ضعیف و متهم به لغزش آورده بود. خب اینجا نیاورده شد. ابن عباس رو
روایت اولش دیگه سبکش مجهول الحال بود در روایت. چقدر اینها متقن استناد میکنن به روایتشون برای سندشون به چیز باب دارن دیگه برای فضل. اینم باب نداشت ولی صحیح مسلم بهشون نمیشناسه ولی کتاب سنن کبری آیه بیهقی رو دیده. کتاب سننی در اونجا دیده در صحیح مسلم ندیده.
اینجا رو نوت بکنن. از اکرمه غلام ابن عباس که در مورد اکرمه ابو جعفر عقیلی ذکره فی الضعفاء در ضعفاء آورده. این نفر اول. بریم سراغ عبدالله ابن اویس. آقای عبدالله ابن اویس در مورد او آی عقیلی در ضعفاء آوردش. ابن جوزی در موضوعات آورده. یعنی چی؟ روایت جمع می‌کنه. آقای ابو زرعه میگه ضعیف الحدیث. آقای ابن ابی حاتم رازی میگه یا لا یهدد جبه ولیس بالقوی. آقای داگوتنی لیس بالقوی. و خیلی افراد دیگه تعدیبش کردن. آقای فلاس گفته فیه ضعفون. خب اینها راجع به عبدالله ابن اویس. نفر بعدی اسماعیل ابن ابی اویس بود که میگه کان مغفلا ابوالقاسم لالکایی میگه کلام هم یعول و الان نعول ضعیفون. این ضعیفه. ابو حاتم رازی میگه کان مغفلا. آدم مغفل به کسی میگن که خلاصه خیلی دچار مشکله. اما سیف ابن محمد میگه کان یبع الحدیث. مثلا روایت جعل میگه
مثل همین روایت.
بله. یحیی ابن معین میگه صدوق اما ضعیف العقل. این آدم دیوانه است. لیس بذات ارزش نداره این آدم.
دلش چیزی نیست ولی خب دیوانه.
آره دیگه با قصد و غرض روایت جعل نمیکنه. نفر بعد آقای فضل ابن محمد که ایشون رو هم تکلم و فی ابن ابی حاتم رازی میگه تکلم و فی. نفر بعد اسماعیل ابن محمد که در مورد او هم تضعیفایی داشتن. حالا اینجا جواب کلم نداره اما جریان من در آورده بودم. خب این هم روایت عبدالله ابن عباس. یعنی شما دو تا روایت آوردید از یک کتاب جفتش چیه؟
ضعیف.
اینقدر ضعیف. آورد از مسند بزار روایتی رو نقل کرد که چی بود روایت؟ در مسند بزار بله
نبیدونم نبیدونم روایت رو بررسی میکنیم ببینیم آقای ترشابی که در صحیح مسلم روایت کتاب الله و سنت اطلاقی رو ندیده بود در کتاب مسند بزار دیده بود و کتاب های دار قطنی این روایتی که بهش استناد کرد به چه صورت؟
این روایتی بود که در مسند بزار آمده. درسته صالح ابن موسی ابن عبدالله ابن طلحه حدثنی عبدالعزیز. ما هفته قبل نشون داریم قد خلفت فیکم اثنین لن تضلوا بعدهما. این هم باز به ابو صالح به ابو هریره برمی سند دیگری نیست. همونه در واقع کتاب الله و سنتی. ما هفته قبل یه عبارت جسی داریم چی؟ کتاب الله و نسبی در کتاب مجمع الزوائد هیثمی میاد مطرح میکنه میگه از ابو هریره قال قال رسول الله انی قد خلفت فیکم اثنین لن تضلوا بعدهما ابدا. کتاب الله و چی؟
نسبی.
نسبی سنتی بود یا نسبی؟ تو اون کتاب مسند بزار الان سنتیه تو پرانتز هم گذاشتش. نه ما خودمون از خودمون گذاشتیم یه مقداری انصاف داشته. اما در کتاب مجمع در مجمع الزوائد که این رو نقل کرده میگه اصلش چی بوده؟
نسبی.
نسبی یعنی فامیلای من. یعنی حتی تازه تو سندش هم از رواه البزار و فی صالح ابن موسی تلی و هو ضعیفون. خب آقا چرا وقتی سند صحیح نداره استدلال بهش اینقدر میکنید؟ چرا اینقدر پافشاری گوشید یه سند صحیح نداره؟ همش نفهم یه صحیحه. حالا نه ما چند کلیپ جدید هم خواستیم بیاد یه فرصت نشد از آقاین مختلف شبکه های مختلف. هفته قبل ما چهار دار گذاشتیم ده دار دیگه هم داریم که کتاب الله و سنتی صحیحه. خب دروغ تحویل مردم ندید. زشته واقعا. این راجع به بحث این حدیث که این کلیپ ما پخش کردیم و جوابشو گفتیم. اما
خدا به خیر بگذارم چون آقای ترشابی خیلی عصبانی میشه وقتی که پاسخ میبینه برنامه بعدیش خیلی گرم تمام میشه برای بیننده.
ما بریم سراغ بحثی که بناست این شب مطرح بکنیم، اگر چه که مقدمه طولانی شد، راجع به یک چیزیست به نام ماجرای غرانیق. ما اسم برنامه میشه دفاع از کتاب خدا و اطرت. اولین چیزی که ما راجع به کتاب خدا باید بگیم، آیا این کتاب کتاب خداست یا نه؟ همینجا شبه هست. اون آقایونی که میان شیعه رو متهم به تحریف قرآن میکنن، یه مرحله قبلش چطور شیان
مشکل هست.
خب بابا کتاب بعد برای خدا باشه تا بعد تحریف شده باشه که ما تحریفش هم قبول نداریم. اما علمای شما اصل این که برای خدا باشه رو هم زیر سوال بردن. چطور؟ کلیپ بعدی با هم ببینید. فقط زیر نمیده که مقدار تون رد میشه، اگر سریع از من بخونن ممنون میشم.
بسیار عالی، کلیپ رو با هم ببینیم. کلیپ سوم رو با دقت اصلاحی میتونیم اگر سریع رد میشه زیر نویس ها، انشاءالله که متوجه مفهوم کلیپ بشید.
هذه القصة صحيحة من وجوه كثيرة، يعني طعن فيها بعض المبتدعة، لا عندهم معرفة بالصناعة الصحيحة، أفسدوا علم المصطلح وأفسدوا علم الأسانيد بالكلية دمار شامل، ولا عندهم معرفة بالمعاني ولا بالتوحيد، ولا عندهم معرفة حتى بكل شضايع نسأل الله السلام. القصة ثابتة من وجوه. أول شيء حكى ابن تيمية إجماع السلف على الاحتجاج به، إجماع، شوف إن هذا أحمق، يعني خلاص الإجماع تعدى مسألة الأسانيد. الأمر الثاني إجماع أهل السير أن رجوع أهل الحبشة، الحبشة الآن هجرتين، رجوع أهل الحبشة المرة الأولى كان بسبب هذا القصة، وهذا جالس يصحح ويضعف الرجال وتارك الأصول الكثيرة المعتمد عليها. الأمر الثالث اتفاق أهل السير أنفسهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها سجد مع كل من في المسجد من مسلم وكافر، وهم ما كانوا يسجدون لا قبلها ولا بعدها، وهذا موجود في الصحيحين، سجد معه كل من في المسجد من مسلم وكافر، إلا في واحد أو اثنان من الكفار سجدوا بس بكبر، أخذوا حفنة من تراب وضعوا جباههم عليها. لماذا سجدوا وهم ما عمرهم سجدوا معه؟ لأنهم سمعوا ما يوافقه. الأمر الرابع أن في سورة النجم ما يؤكد القصة، وهي قول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هذا رد على الشيطان لما قال تلك الغرانيق العلا اللي هي الملائكة وإن شفاعتهن لترتج. الأمر الخامس إن هذه سنة لا بد أن تمر على كل الأنبياء، وهي موجودة في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الموضع الخامس هو أن هذه لا بد أن تمر على كل الأنبياء، أن الشيطان يلقي في تلاوته في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، وغيرها من المواضع ذكرناها لما شرحنا هذه، غيرها من المواضع. فإذا هذه القصة ثبوتها واحتجاج السلف بها، احتج بها الصحابة مو بعد المبتدع الضالين هؤلاء، الصحابة احتجوا بها وتكلموا فيها، يكفي نقل الاتفاق اللي نقل ابن تيمية وغيره. فإذا نحن نستحي الآن أن نتكلم في ثبوتها، لأن هذا أمر يعني كما قال ابن عبد البر يعني تغني شهرته عن إسناده، بعض القصص تغني شهرتها عن إسناد، يعني أصلا شيء مشتهر عند الكبير والصغير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، تروح تبحث في إسناده. الإسناد وسيلة ليس غاية، الإسناد للتأكد.
ولذا فهمودين این آقای کارشناس وهابی چه نکته‌ای رو گفت در مورد افسانه قرانیق؟ اصلا واسین گفتین در این خصوص توضیح بدید در مورد خود قرانیق که چه هست؟
قرانیق ادعایی است که متأسفانه در برخی از کتب غیر شیعه طبق مبانی خودشون که آقای قرار کرد با سند معتبر هم از تامره و قطعیه براشون
متواتر بینستورتی
دیگه متواتر. ابن تیمیه هم میگه معتبره. چیه قضیه؟ این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه خب کفار دشمن حضرت بودن، فشار هم میوردن، یه دن هجرت کردن به خاطر همین قضیه. یه روز داشتن توی مسجد الحرام سوره و نجم میخوندن و نجم اذهابا تا اونجا که رسیدن افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الأخرى، اسمش از بت‌ها برده شد در آیه. این طور میگن که شیطان آمد بر زبان پیامبر جاری کرد، تلک الغرانیق العلا، این ستایی که الان اسمشون برده شد فرشتگان والا مقام هستند. و ان شفاعتهن لترتجا، و شفاعت اونها مورد امید است. پیغمبر خون تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتها لترتجا. این کتابی که الان میبینید کتاب های ابن تیمیه است، سه کتابش آورده، منهاج السنه، مجموع الفتاوا و فتاوای کبرا. در مجموع الفتاوا جلد 10 میگه آیا ممکن است از پیغمبر چیزی صادر بشود که خدا اونو نسخ کنه؟ میگه در قرآن هم شبیه هم داریم و از سلف هم روایتی اومده که اینو تایید میکنه. حالا ما آیه رو میگه اصلا ترجمه چیه که اشتباه ترجمه میکنن. کسانی که این مطلبی که از سلف نقل شده قبول دارن میگن بابا این سندش صحیحه، چرا بهش اشکال میگیرید؟ لا یمکن القذافی، و بعد همینو قبول میکنه. و شاهد واضح ترش در منهاج السنه جلد 2 صفحه 409، آنچه که در سوره نجم رخ داد که تلک الغرانیق العلا، پیغمبر گفت اونها فرشته های والا مقامی هستن که شفاعتشون مورد قبوله. علل مشهور عند السلف والخلف، همه قبول دارن مشهوره. من امن ذالک جرا علی لسانه ثم نسخه الله و ابتله،
یعنی قرآن شیطان کلامی رو بر زبان پیامبر آورد به عنوان قرآن که قرآن نبود، کلام شیطان بود.
بله قوله بازش کرد، میگه هو از من از المفتریات علی قول هؤلاء، اما مخالفین ما میگن این دروغه. یعنی مخالفین ما اینو قبول ندارن، ولی این چیه؟ مشهور عند السلف والخلف. خب پس خلاصه بحث مشخص شد، ادعا کردن که شیطان از جانب خدا، شیطان وقتی که جبرئیل داشت از جانب خدا مطلبی بر زبان پیامبر می آورد، شیطان تایید اون وسط چند تا هم اضافه کرد
و پیامبر هم گفت اینها،
پیامبر هم گفت، مشرکین کیف کردن ده به پیغمبر متن بت‌های ما رو گفته، چیکار کردن؟ سجده کردن. و در بخاری داره سجد رسول الله و سجد معه المشرکون، این روایت در صحیح بخاری است. حالا من اگر بیارم واسه رو
بعد پس که من عزیز متوجه موضوع قرانیق شدن، ادعایی که مخالفین شیعه غیر شیعه مطرح کردن مبنی بر اینکه شیطان به جای خداوند القا کرد بر زبان پیامبر آیاتی رو که آیه قرآن نبود، ولی پیامبر نعوذ بالله اون رو خواندن بر مردم.
در دو جای صحیح بخاری است، جلد 1 صفحه 364 و جلد 4 صفحه 1842، میگه پیغمبر سجده کرد در سوره نجم و مسلمون ها و مشرکین هم سجده کردن. در جای دیگه هم همین آورده 4581 و صفحه جلد 4 صفحه 1842، دو جای صحیح بخاری هست. آقای ابن تیمیه تصدیق کرده، در بخاری هم جزش اومده. ادامه ماجرا، مشرکین سجده کردن، خبر به مسلمانای چه رسید؟ مسلمانای که به حبشه هجرت کردن، مشرکین با پیغمبر رفیق شدن. خب ما چرا اینجا بمونیم؟ برمیگردیم، برگشتن دیدن آیه نسخ شده. خدا گفته این دو آیه که پیغمبر خود آیه بود اما نسخش میکنیم. اینجی؟ یعنی میگیم نه اینو حالا فعلا برش نرود بشو. اگر این چنین اتفاقی بیفته نتیجه چی میشه؟ خب اگه شیطان دو تا آیت نسخ بیاره، دو تا دیگه هم میتونه بیاره. از کجا مرا اون نسخی ها کار خود شیطان نباشه، اون جدید ها کار شیطان نباشه؟ دقیقا همینی که ما میگیم، همین اشکال رو ضد دین ها به مسلمان ها به خاطر همین روایت که ما شیعه ها جعلی میدونیم وارد میکنن. ما شیعه ها میگیم جعلیه. اونی که در کتب اهل سنت ماله به این ظاهرش ما به هیچ وجه قبول نداریم. حالا بعدا ان شاء الله مطرح میکنیم مفصل که علمای شیعه چی راجع بهش گفتن. گفتن یکی از مشرکین اینا رو خوند، یا شیطان بود اینا رو خوند، مثلا پیغمبر نخونده. تازه اگر روایتش صحیح بدانیم، که صحیح هم نمیدانیم، علمای شیعه اینطور گفتن. اما دیدید علمای وهابی چی میگن؟ یک بار دیگه اگر همین کلیپو پخش کنم که اون توضیح دادیم، مشخص میشه که الان حرفهایشون به چی داره برمیگرده. ما کلیپو دوباره با هم ببینیم.
بله، کلیپ سوم رو اتاق فرمان ممنون میشه ازشون مجددا پخش بکنن. بینندگان عزیز متوجه بشن این وهابی داره چه داستانی رو این گونه از زبان ابن تیمیه و دیگران تصحیح میکنه و اجماعی میداند.
هذه القصه صحيحه من وجوه كثيره، يعني طعن فيها بعض المبتدعات لا عندهم معرفه بالصناعه الصحيحه، افسدوا علم المصطلح وافسدوا علم الاسانيد بالكليه دمار شامل، ولا عندهم معرفه بالمعاني ولا بالتوحيد ولا عندهم معرفه حتى بكل شرايع لصلاه السلام. القصه هي ثابته من وجوه. اول شيء حكى ابن تيميه اجماع السلف على الاحتجاج به، اجماع. شوف ان هذا احمق، يعني خلاص الاجماع تعدى مساله الاسانيد. الامر الثاني اجماع اهل السير ان رجوع اهل الحبشه الان هجرتين، رجوع اهل الحبشه المره الاولى كان بسبب هذا القصه، وهذا جالس يصحح ويضعف الرجال وتارك الأصول الكثيرة المعتمد عليها. الأمر الثالث اتفاق أهل السير أنفسهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها سجد معه كل من في المسجد من مسلم وكافر، وهم ما كانوا يسجدون لا قبلها ولا بعدها، وهذا موجود في الصحيحين، سجد معه كل من في المسجد من مسلم وكافر إلا في واحد أو اثنان من الكفار سجدوا بس بكبر، أخذوا حفنة من تراب وضعوا جباههم عليها. لماذا سجدوا وهم ما عمرهم سجدوا معه؟ لأنهم سمعوا ما يوافقه. الأمر الرابع أن في سورة النجم ما يؤكد القصة، وهي قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هذا رد على الشيطان لما قال تلك الغرانيق العلا اللي هي الملائكة وإن شفاعتهن لترتج. الأمر الخامس إن هذه سنة لا بد أن تمر على كل الأنبياء، وهي موجودة في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الموضع الخامس هو أن هذه لا بد أن تمر على كل الأنبياء، إن الشيطان يلقي في تلاوته في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، وغيرها من المواضع ذكرناها لما شرحنا هذه، غيرها من المواضع. فإذا هذه القصة ثبوتها واحتجاج السلف بها، احتج بها الصحابة مو بعد المبتدع الضالين، هؤلاء الصحابة احتجوا بها وتكلموا فيها، ويكفي نقل الاتفاق اللي نقل ابن تيمية وغيره. فإذا نحن نستحي الآن أن نتكلم في ثبوتها، لأن هذا أمر يعني كما قال ابن عبد البر يعني تغني شهرته عن إسناده، بعض القصص تغني شهرتها عن إسناده، يعني أصلا شيء مشتهر عند الكبير والصغير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، تروح تبحث في إسناده. الإسناد وسيلة ليس غاية، الإسناد للتأكد.
ملاحظة فرمودی سخنان این آقای وهابی رو در مورد افسانه قرآن.
خب ما عرض کردیم اگر واقعا این باشه شیطان که یه بار اومد تونسته این کار کنه، دفعه دومم
میتونه.
دقیقاً همین اشکال رو ضد دین ها مطرح کردن. کلیپ بعدی با هم ببینیم
کلیپ بعدی رو سوء استفاده ضد دین ها از همچنین افسانه ای که برای آقایون اجماعی ولی برای ما افسانه.
آقا چطور میشه شما پیامبر بیاری و بگی پیامبر من شیطان رفته تو دهنش حرف زده؟ این چه توجیهیه برادر؟ شیطان اگه یه بار تونسته تو دهن پیامبر حرف بزنه و 10 بار زده که پس 100 بار میتونی بزنه. اگر یکی رو همیشه میدونید که توی پناهندگی الان در غرب هست، من تو جان که حالا بیتنار قبل بود ولی الان خیلی حساسیت پیدا کردن، میگن اگر یک دروغ بگی تمام حرفای راستتم دیگه پاک میشه. حالا شما یک مورد اینجوری که ما تا حالا موارد زیادی گفتیم که داشته باشی، همه این موارد این برای زیر علامت سوال. برمیگرده
به کوه حرا و با یک پیام دیگه برمیگرده به دنیا. همچین چیزی درست نیست. من اون وحی رو از شیطان گرفتم. این وحی جبرئیل میگذارم به اتون میدم. اینجا یک سوالی مطرح میشه که بقیه بحث رو به همین دلیل هنگام چاپ این کتاب این جای جذاب رو به راه انداخت که همه ما میدونیم اون رو خوبی هم بحث شد در اینجا.
بله دیدید که ضد دین و شبکه‌های ضد دین و معاونت که انشاءالله در این برنامه کلی بیشتر پخش خواهد شد از اینها چگونه استناد میکردن به این افسانه برای زیر سوال بردن نبوت پیامبر.
خب دیدید حتی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی هم استنادش همین روایتی است که این آقای وهابی صحیح میدانست و فقط اونیست. اگر کسی طبق قواعد رجالی اهل سنت بخواد پیش بره و طبق قواعد حدیثشون بخواد پیش بره باید اینو صحیح بدانه. ما الان نشون میدیم به شما الدرالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 65 اخرج البزار و طبرانی و ابن مردوی و ضیاء فی المختاره. همین که گفت ضیاء در مختاره یعنی چی؟ این روایت معتبره چون کتاب ضیاء الدین مقدسی الاحادیث المختاره چندین نفر گفتن حداقل درجه روایتش چیه؟ حسنه. به سند رجاله ثقات از سعید ابن جبیر از ابن عباس که پیغمبر وقتی این رو خوند افرأیتم اللات و العزا و منات الثالث و الاخرا اینو گفت تلک الغرانی قلالا و ان شفاعتهن لترتجا. مشتکین کیف کردن گفتن قد ذکر آل حسنا یه بار راجع به خدای ما صحبت کرد. فجاء او جبریل اومد فقال اقرا علی ما جئتک به. چی خونده بودن برات؟ یه بار دیگه بخون. پیغمبر خوند فقال ما اتیتو که به هادا یار من نهی بردم هادا بده شیطان نه شیطان آورده. خدا هم آیه نازل کرد و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی که برن توضیحشو میدیم. ابن جریر ابن جریر تبری ابن منذر ابن ابی حاتمی که آقای ابن تیمیه میگه چی؟ احادیث مورد اعتماد به سند
صحیح
متأثر از سعید ابن جریر پیغمبر این رو خوند حلق شیطان و علا لسانه بر زبان پیغمبر این جاری شد. تلک الغرانی قل علا و این شفاعته هنه لترتجا قالو ما ذکر آلهتنا بخیر. گفتار گفتن قبل از امروز خوب نگفته بود. فسجد به پیغمبر خودش سجده کرد اونا هم سجده کردن و بعد میاد چندین روایت یه در صفحه بعد مطرح میکنه که جبریل آمد و گفت پیغمبر من چی خونده بودم؟ پیغمبر خوند جبریل گفت نه با آتی که به آدم اینا من نهی بودم آدم نه شیطان نه شیطانه. و شبیه همین رو مسیحی های ضد اسلام هم پرسیز کردن استدلال کردن. کلیپ بعدی ما از مسیحی های ضد دین تهیه کردیم با هم ببینیم رو
کلیپ مسیحی هایی رو که برای زیر سوال بردن قرآن و اسلام به این افسانه استناد کردن که شیعه این رو افسانه میدانه ولی مخالفین متاسفانه یک واقعی قطعی تاریخ.
فسوف اتكلم عن خرافة وحي القرآن مش خرافة القرآن لا خرافة انه هو وحي وحي القرآن وحي الشيطان في قصة الغرانيق كما جاء في تفسير الطبري جزء 17 صفحة 186 187 يقول ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلما بها وتعليقه. كل هذا أدلة تؤكد أن القرآن ليس وحيا من عند الله.
خب این هم یک آقای مسیحی که به همین داستان استناد میکرد. خب استناد معقولی هم هست انصافا اگر بخوایم نگاه کنیم. اگر قرار هست که شیطان توانایی آوردن آیاتی داشته باشه که از جانب خداوند نیست و پیامبر اونها رو به عنوان قرآن بخونه آیات دیگر هم ممکنه بگیم از طرف شیطان بوده.
خب دیدید یک روایتی در تفسیر ابن ابی حاتم آمده که باز گفتیم آیه تیمی معتبر میدونید رو میگه وقتی سوره نجم نازل شد مشرکین میگفتن اگه پیغمبر در مورد آلهه ما خوب بگه ما اقرنا و اصحابه ما همراهشون میشیم. ولیکن لا یذکر من خالف دینه من الیهود و النصارا به مثل الذی یذکر آلهتنا من الشتم و الشم. اما تا حالا یهود و نصارا اینطور به حضرت ما صحبت نمی کردن. یعنی پیشزمینه از کی بود؟ مشرکین. درسته؟ پیغمبر براش این قضیه خیلی سخت بود. آرزو داشت که خلاصه مشکلات برطرف بشه. همون موقع شیطان این آیه رو آورد. اینو که گفت دل مشرکین شاد شد. و بعد خود شیطان همین رفت ده اهل حبشه گفت اونا برگشتن. پس میگه این پیش زمینش از کجا بود؟ درخواست مشرکین. حالا ببینید ضد دین ها این ماجرا رو چطور تفسیر میکنن؟ خب وقتی وحی الهی نباشه نتیجه میشه؟ این میشه پیغمبر از خودش یه حرفی زده برای اینکه مشرکین رو جذب کنه، بعدن چیکار کرده؟ از اون حرفش دست برداشته.
یه بار یه توضیح میفرمایید این روایت رو؟
میگه پیغمبر سوره با مشرکین دعوای زیادی داشت، مخالفت زیاد داشت. یک بله من بیارم خودمت رو اینجا بود در ابن ابی حاتم، میگه مشرکین میگفتن اگه پیغمبر راضی به خدایان ما خوبه که ما باش همراه بشیم.
مشرکین یعنی همچه پیشنهاد رو مطرح
کردن، پیشنهاد مشرکین بوده. یهود و نصارا اینقدر تند و تیز ما صحبت نمی کنن، میگن پیغمبر آرام بشه. پیغمبر سوره نجم داشت میخوند، این آیات شیطانی نازل شد، در دل مشرکین هم جای گرفت، کیف کردن، بعدش هم گفتن پیغمبر به سمت ما برگشته، بعدش هم پیغمبر سجده کرد، اونا هم سجده کردن. خب دقیقا اگر کسی اینا رو کنار هم بذاره و بگه وحی الهی نیست، نشه چی میشه؟ پیغمبر یه مدت با اونا همراه شد که بتونه این فشار کم بشه، دوباره چیکار کرد؟ بله. کلیپ بعدی با هم ببینیم
کلیپ بعدی رو چگونه از این داستان سو استفاده میکنند و به هر حال استناد میکنند بهش بر علیه مسلمان ها.
یعنی چی بود؟ میگه که یا پیامبر اسلام پیش از این هم شیطان اومده یک آیاتی رو به زبان پیغمبرای ما آورده که آیات شیطانی بوده، مال خدا نبوده، ولی خدا میاد اینا رو نسخ میکنه تا چیز خوبی بیاد. حالا ببینید یعنی واضح داره قرآن میگه که آیه رو پیامبر اسلام اومده که شیطانی بوده. آیه قرآن سوره حج آیه 52 باز کنید بخونید. جریان چی بود؟ جریان بود که پیامبر اسلام همین شعار الله اکبر، همین که من یک مقاله نوشتم دوستان من کتاب کردن، در درون کعبه است، میخواد سران قریش رو مسلمون کنه. اونا میگن بابا یه الله تو که بت بزرگ کعبه است ما قبولش میکنیم، اما تن بتای کوچک ما رو قبول کن. میگه اوکی الله اکبر، یعنی میگه این اولی بت بزرگتره ولی بتای کوچیکم این شفاعت هنه اطور دار دیگه بوتای کچی که اگه شفاعت بکنه خدا قبول میکنه. این آیت شیطانی که این دوتا آیه ستایی حذف میشه از قرآن. وقتی پیامبر اسلام میگه که این بوتای کچی که شفاعت بکنن اوکیه، ولی الله اکبر، ولی این بوت بزرگتره، یعنی اله من بزرگتره، اکبر یعنی بزرگتر، نه این که بزرگ. در این مورد پیش از این صحبت کردیم. اینجاست که یه کمی آرامش برقرار میشه، یکی دوستانش هم خوشحال میشن، اونایی که به حبشه تبعید شده بودن برمیگردن میگن محمد ساخت با سران قریش. بعد از یک مدتی مشاورین پیامبر اسلام میان بهشون میگن آقا شما که موحدی که نمیتونی بگی بتای کوچیکترم شفاعت میکنم، اینو باید برداری. اونجا که اینا رو برمیداره این دوتا آیه رو، اینجاست که این آیه میاد که یعنی اون آیات رو شیطان به زبان پیامبر اسلام آورده بود. این رو نه توهین که میدونید، یعنی فحش دادن. این کاری که حزب الله جان میگن بعضی وقتا زنگ میزنن به میبادی و به من و به شجره و اینا تلفن‌ها فحش میدن، اون فحش خار مدن میدن.
بله این هم استدلال ضد دین بود با این ادبیات نسبت به پیامبر و زیر سوال بودن وحیانی بودن قرآن کریم با استناد به داستانی که آقایون دارن و متواتر میدونن.
خب اگر واقعا ما بخوایم این روایت رو قبول بکنیم، حرف اینا بیرا نیست. گیر ما سر اصل قبول این روایاته که با چه روی این روایات رو قبول میکنیم. دیدید سیوتی میگه زیاد در الاحادیث المختاره آورده، پس معتبره. دو فرستایی هم که خودش برای تصحیح کرد. از این عجیبتر این برنامه جوامع الکلم که وهابی ها دارن در بخش روایت قرانیق، من قرانیق رو جستجو زدم، در اینجا این به جای اینا زوم کنم تا فهمان البحر و زخار به مسند البزار در اینجا روایت رو میاره که میگه پیغمبر کان به مکه، بله پیغمبر در مکه بود، فقرع سوره النجم، این قسمت فقرع سوره النجم، سوره نجم رو خوند. افرأیتم اللات و العزى و منات الثالثه الاخرى فجرا على لسانه، بر زبانش جاری شد. علمایش یه چی گفته بودن؟ بر فرض صحت خود پیغمبر نگفت، یه مشرک گفته. اینا میگن کی گفته؟
خود پیغمبر.
تلک الغرانیق العلا، اینا فرشتگان والا مقامی هستن که
که از شفاعت و منها ترتجا شفاعت میخوام بکنن. مشرکین هم خوشحال شدن، حسابی کیف کردن. خب حکم این روایت چیه؟ الحکم علی سند. این پایین من بیارم الان من کلیک بکنم روش. حکم این سند چیه؟ اینجا حکمشو نوشته اسناده متصل رجاله ثقات رجال و مسلم.
صحیح مسلم رو صحیح بدانی این
روایت رو. اگه بخوای صحیح مسلم رو قبول کنی، باید قبول کنی که پیغمبر خلاصه رحیش از طرف خدا نبوده، یا بعد موانی رجالی تو بذاری کنار.
خب همه چیز دیگه رساله.
یا بعد قبول کنی که پیغمبر این حرف رو زده. ما در خود قرآن داریم و ما تنزلت به شیاطین. بابا شیطان نمیتونه اینا رو بیاره. اما کسی که اشکال کنه میگه خب آقا همین آدم خود شیطان رو برده. یعنی اگه شما تو اون بخش اینو حل نکنید،
به جای دیگه مشکل دارم میخوره.
چه مشکل هستید؟ اون آقایین وهابی که میگن ما برای قرآن سند میخوایم. برای قرآن سند میخوایم. ما سند داریم برای قرآن. آیه خدمتی از کی از کی از کی سند قرآن داره؟ خب سند قرآن دیگه ضعیف بود. سند قرآنیتون صحیحه.
نه جور بلاغه هم نداره. چه بشه قرآن؟
قرآنشون با سند ضعیف نقل شده بود. روایت قرآنیتشون با سند مسلم. کدوم مقدم میشه؟ این وضعیتیه. یعنی ما اگر بخوایم واقعا علمی بخوایم بریم جلو، اینایی که میان ادعا میکنن آقا ما میخوایم قرآن تو بر شبکه‌های وهابی مندم، آقا ما میخوایم از قرآن دفاع بکنیم، برنامه برای دفاع از قرآن، شبکه ما وظیفه دفاع از قرآنه. تو بیا اول اینو حل بکن، بگو آقا این باطل. ما میگیم باشه مشکل نداره، صحیح مسلم رو از مجلس بذاری کنار، صحیح مسلم رو بذاری کنار، بعد کل روایت‌ها رو بذاری کنار، اگر میخوای از قرآن دفاع بکنی. ببینیم آیا واقعا جرأت دفاع از قرآن شما دارید یا نه. اما جواب ما شیعه از این چیه؟ حالا ان شاء الله ما هفته بعد چرا دیگه ساعت تقریبا 9 شده فرصت نداریم بعد این ساعت تماس ها. جواب ما خیلی ساده. آقا اصلا شیعه این روایات رو و خیلی از منصفین اهل سنت گفتن اینا جعلیه، قطعا جعلیه باطله. اما ما طبق مبانیمون بگیم جعلیه ضرری به ما نمیرسه، اونایی که میگن جعلیه بگن جعلیه بهشون ضرر میرسه. این فرق ماست. بله این مقدار انصاف در بعضی از اونها و خیلی هاشون و الان هم یقین داریم همه بیننده های سنی اینو قبول نمیتونه بکنن هست که چنین ماجرای دروغه. ولی چنین ماجرای دروغه گفتنش برای یه شیعه خیلی راحته. این هم که بگه یه دقیقه این خب این دروغه باشه روایت اونجا آمده ما کاری نداریم. آیا مسیحی توی انجیل آورده باشه که به فرض حضرت تورا مثلا آمده که حضرت یکی از پیغمبر با خدا کشتی گرفت، چه ضرری به من شیعه میزنه؟
ما چه اعتقاد نداریم.
اصلا ما چه اعتقادی نداریم. این کتاب رو ما قبول نداریم. پس اون حزب الله هم که به شما زنگ میزنه فوش میدن به خاطر همین، با این ربطی به ما نداره. بیاضاف این چیه مطرح میکنی؟ اول بگو خب بله این دلیل بر بطلان عقیده غیر شیعه است. اول انصاف داره اینطور مطرح میکنی. پس ما برای دفاع از قرآن اولین کاری که باید بکنیم اینه، دست از مبانی رجالی اهل سنت برداریم. اگر دست از این بر نداریم باید بگیم چیه؟ قرآن باطل. این مرحله اول دفاع از قرآنه. البته ما به قول اینها اهانت نمیخوایم بکنیم و از نام اهل سنت ما فحش نمیدن. اونجا ما از اینها دیدیم فحش به ما نمیدن، چون میدونن ما با دلیل و منطق صحبت میکنیم، روایات رو میاریم و با سند بررسی میکنیم. از خودمون هم نگفتیم صحیحه. یک کارشناس وهابی برنامه وهابیت که 4 تا سند صحیح برای این آورده، یکیش از بحر و زخار مسند بزار روایت شماره 5096 این قسمت رو زوم کنم داخت برمان. این روایت اولشه که سند رو 100% صحیح میدانه. روایت دوم در کشف الاسرار همین روایت و همین مضمون رو مطرح کرده و صحیح میدونه. این برنامه پاورقیش داره اسناد و متصل و رجال و ثقات، دقیقا همون حکم. بعدی اسناد و متصل رجال و ثقات اما روایت مسلم دیگه نیستش، معجم الکبیر طبرانی شماره روایت رو آورده و بعدی هم معجم الکبیر طبرانی شماره دیگری. پس 4 تا سند متصل صحیح برای این قضیه دارن.
این تازه فقط صحیحاشه. ما حسنهاش هم بیاریم. دو تا حسن دارم که در کتاب الاحادیث مختاره ضیاءالدین مقدسی آمده که عرض کردیم هر چی باشه حداقل حسن هست. هر جفتش در الاحادیث المختاره آقای ضیاءالدین مقدسی است که همون مضمون رو مطرح کرده. این راجع به بحث ماجرای قرانیق اما مفصل. راجع به این آیه که بگم در قرآن آیه هست. الان اجمالیش رو میگم مفصلش هفته آینده ان شاء الله. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. اونا چه ترجمه کردن؟ هیچ پیغمبر و نبی قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه وقتی تمنا مثلا تمنا به معنی صحبت کردنه. اگه خیلی معنی بعیده مثلا به معنی نمیخوره. وقتی که تمنی میکرد صحبت میکرد تو اون لحاظه گفت گفت تمنا ای تکلمه من فرانا تکلمه گرفته بود القى الشیطان فی امنیته یعنی خود شیطان خود در کلامش انداخت. یک معنی بسیار بعید. معنی ظاهرینه پیغمبر هر وقت آرزو میکرد میگه فلانی اومد سر راه مانع میشد. القى الشیطان فی امنیته پیغمبر هر وقت آرزو میکرد که خود مردم هدایت کن شیطان اومد سر راه این آرزو میشد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان اما خدا چیکار میکرد؟ جلوی این مانع تراشی های شیطان رو میگرفت.
پس ترجمه صحیح این هست.
ترجمهش این هست. اصلا ربطی هم به اونی که اینا مطرح میکنن نداره. پیغمبر آرزوی هدایت مردم داشتن شیاطین صد راه میشدن خدای صد راه رو برمیداشت. همون که میگه دست خداست. اصلا این امنیه رو چرا میان ترجمه میکنن به کلام بعدش هم میان اینطور تفسیر میکنن این قطعا سوء نیت است و چیزی جز این نیست. اگر بگن آقا خب دو تا احتمالش هست ما که اون احتمال اصلا قبول نداریم بگیم خب بایست محتمل که شما نمیتونیم اسلام زیر سوال برید یا در قرآن اومده احتمال اینطور قرآن زیر سوال بودن صحیح نیستش. اما مفصل راجع به حجت قرآن ان شاء الله ما صحبت خواهیم کرد.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. ممنونم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. متوجه شدید موضوع چه صورت بود؟ مفصل بحث شد افسانه قرانیق برای ما و داستان متواتر قرانیق برای مخالفین شیعه بود که دید ضد دین ها چگونه ازش استفاده میکردن. امیدوارم که همه به دنبال حقیقت باشیم نه به دنبال تعصب و به خصوص تعصب های کورکورانه که خدای نکرده باعث جلوگیری از هدایت ما میشه. مجددا تشکر درد میکنیم خدمت شما عزیزان. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو انشاءالله بعد از میان برنامه شنوندی سوالات شما عزیزان خواهیم بود.
چشم حضرت سجاد دریایی که هر قطرش با یک کربلا افتاد. بابا اومده به دنبالش همه اومده خواب قتلگاه و دین سرباز ارباب شبیه رقیه بیتاب.
عرض سلام مجدد و تحیات خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما در این بخش شنونده تماسای شما عزیزان هستیم و دوست داریم نظر تک تک شما عزیزان را در این خصوص ببینیم. آیا شما واقعا داستان قرانید رو که با سند صحیح طبق ادعای علمای اهل سنت در کتبشون اومده و همچنین وهابی ها واقعا صحیح میدانید یا یک افسانه میدانید آنچنان که شیعیان و علمای شیعه این رو افسانه میدانند؟ آقا رضا از ایران شهر تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا رضا موفق و معید باشید. صدا گیرنده شما ببندید. دوست داریم نظرتون رو در مورد داستان قرانید بفرمایید.
فقط بستم بهتون بگم در ایران شهر بیشتر مردم ها اهل سنت هستن، بیشتر مردم ها اهل سنت هستن و من هم اصلتا شیعه هم، ولی چون تماس گرفتم با فرق باشم نمی کنه نتونستم با شیعه با شما تماس بگیرم. اهل سنت هستم.
آقا رضا ما متشکریم از آقا رضا. انشاءالله با خط شیعه هر وقت که تماس گرفتید ما دوست نداریم به هیچ عنوان خطوط اهل سنت به خاطر شیعیان اشغال بشه. آقا مشتبه از لرستان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. دوست داریم در مورد قرانیق بدونیم ارتضای فرمایشت.
بله خواهش می‌کنم. اول که مطمئنن این یه افسانه بیشتر نیست و من واقعا متاسفم واسه این که اومدن یه سری افسانه رو، یعنی به همین راحتی به پیغمبر، به خدا، به قرآن دروغ بستن، وارد کتاب‌هاشون کردن، تبدیل به سنتش کردن، اسمشو گذاشتن سنت پیغمبر و بهش اعتقاد دارن و بهش عمل میکنن. یعنی امکان نداره که این قضیه خارج از عداوت و دشمنی با رسول خدا و دین خدا بوده باشه. 100% اون افرادی که به این طریق اومدن این موضوع و موضوعات دیگر رو به پیغمبر خدا دروغ بستن و وارد کتاب، هم اونا مشرک بودن، کافر بودن، هم اونایی که به این قضیه اعتقاد دارن، مطمئنن اونا هم از دایره اسلام خارجن. و مگه میشه که شیطان وارد کلام پیغمبر بشه؟ البته از نظر وهابیت بعید نیست این قضیه که خدا اون لحظه حواسش نبوده، جبرئیل هم حواسش نبوده، به شیطان اومده به کلام پیغمبر به قول معروف صحبت های جاری کرده. از نظر وهابیت اونجوری که اونا خدا رو میشناسن 100% اون موقع حواسش نبوده که شیطان اومده اینجوری از طرف پیغمبر صحبت کرده.
بله.
ولی من واقعا اول یه تشکر ویژه از شما و ازتون خواهش میکنم که بیشتر این سری این مباحث دروغی که وارد اسلام شده و به این طریق مسلمونا رو دارن مقول معروف از راه در میکنن اینجوری مشخص میکنید و واقعا باید که هشدار باشه. یه زنگ خطره این. اون آقایونی که میان میگن ما هدایت پیدا کردیم و به نمیدونم چی شدیم و اینا، بدونید اون هدایتی که پیدا کردید بعد فلسفلینه. خدا همه میدونن که افرادی که به خدا و به پیغمبرش دروغ ببندن وضعیتشون چیه و چه درجه و مرتبه‌ای داره.
بله.
وقتی میگن دینتون از معصوم بگیرید به خاطر همینه. نه اینکه هر کسی بیاد واسه خودش دینی بتراشه. وقتی که غیر از معصوم دنبال هر کسی دیگه برید نتیجهش همین میشه.
درست. بله.
ممنون و متشکرم ازتون.
متشکرم از شما.
انشاءالله که خدا خیرتون بده. از این که چشم افراد وا میشه و خدا خیرتون بده. من واقعا عصبانی ام، ببخشید.
زنده باشید انشاءالله. ممنونم از شما و از تماستون و از استدلالتون که بله وقتی از غیر معصوم دین رو بگیریم نتیجهش میشه یک همچین افسانه های. آقای قوسی از نقده از عزیزان اهل سنت تماس برگرفتن. سلام علیکم و رحمت الله. دوست داریم نظرت رو در خصوص داستان قرانیق بدونیم.
سلام خدمت مدیری محترم و دوست داشتنی که برای اولین بار دارم با شما تماس میگیرم، حرف میزنم.
و علیکم السلام.
خدمت آقای حاجبا ابوالقاسم پور، امیدوارم که خسته نباشید و موفق باشید.
سلام
و این تنها شبکه‌ای که میتونیم ما آزادانه حرفای خودمون رو بزنیم و خیلی هم از این بابت خوشحال هستیم. من در رابطه با این چیزی که فرمودی چون مطالعه نکردم نظری خاصی ندارم، ولی چند بار با آقای ابوالقاسم پور در مورد دو سه تا آیه حرف زدم قانع نشدم. بعدم رفتم سراغ چند تا از حاضرهای دیگه سنی و شیعه در رابطه با آیه های سوره 110 سوره یوسف یکی و آیه های 73 تا 77 سوره اسراء.
خب
اینا رو که مطالعه کردم، البته سرمنشهشون بگم، آیه 110 سوره کهف که میفرماید ای رسول بگو به امت من که من مانند شما بشری هستم، فرق من با شما این است که به من وحی میرسد که خدای شما خدای یکتاست و هر کس به نفعه رحمت او امیدوار است باید نیکوکار باشد و هرگز در پرستش خدا احدی با او شریک نگرداند. چند بار من در رابطه با این سوره های اسراء و سوره ای که مال سوره آسوده سوره یوسف باجاقا صحبت کردم، این کاملا نشون میده که پیامبر حتی تا مرحله فریب خوردن و دوست داشتن کافران پیش رفته و خدا فرموده ما شما را ثابت قدم گردانیم، نه پیامبر. و تردید پیامبران نسبت به وعده خدا که از دست مردم حاکی شده بودن چند بار، یعنی حتی به وعده خدا شک پیدا کردن. این از که بنشون میده؟ من گفتم آج آقا یعنی دقیق برام توضیح بدن که من قانع بشم از سوره 110 سوره یوسف و 73 تا 77 سوره اسراء. منتظر این از که برام توضیح بدن دیگه. دست این درست کنم.
چشم ان شاء الله توضیح خواهند داد. استاد القاسمی الان توضیح می‌فهمید اینکه الان
باشه من قانع بشم
بسیار عالی. شما یک بار میایید میگید که من اگر پسرم رو تربیت نکرده بودم هر خلافی انجام میداد، این یعنی پسر شما خلاف انجام داده؟
نه یعنی
وقتی میفرمایید ولولا انثبتناک، پیغمبر اگر ما تو رو ثابت نگردانده بودیم تو به سمت اونها میل پیدا میکردی، این یعنی چی؟ این میل پیدا کردی یا نکرده؟
نه دیگه نکرده.
پس شما میگه کرده، آیه دقیقا داره برعکس میگه.
بله درسته.
این راجع به این آیه دیگه چی؟
73 تا 77 سوره اسراء بود که برای فریب پیامبر، یعنی دقیقا من از سند قرآن مشاهده کردم همشون معناشون یه معنا.
آیه چند؟
73 تا 77 سوره اسراء.
اصلا همین ولولا ان ثبتناک لقد کدت لکن الاکثرین. قبلا همین رو گفتم. بله این آیه از سوره سوره مبارکه اسراء.
خب این نشون میده که پیامبر یعنی تا مرحله رفتن که اصلا نزدیک بوده، خیلی نزدیک بوده به کافران. اصلا چجوری بوده که
آجان مثالی که من برای شما دارم روشنه، میگه اگر پسرم رو تربیت نکرده بودم به گناه میفتاد. هر چقدر شما حالی نزدیک گناه، آیا پسر شما گناه کرده یا نکرده؟
خب پیامبر در صورتی که علم غیب داشتن و در صورتی که مثلا
علم غیب از کجا بوده پیغمبر؟
خب خدا بهشون داده.
خدا میگه ما تو رو ثابت کردیم، یعنی اگر علم غیب نداشتی شاید ثابت قدم نبودی.
خب درسته، چرا باید پیامبر تا این مورد پیش میرفتی؟
نه کی گفته پیش رفته؟ شما از کجا میگه پیش رفته؟ اگر ما تو رو ثابت قدم نمی کردیم تو به سمت اونا میل پیدا میکردی.
بود با مشرکان اندک تمایل و اعتماد پیدا کنید.
این لولا که شما نگاه کنید، این لقد کتا این شرط و جزای عربیه. این لولا انثبتناک، پس میگه اصلا این انجام نشده. اگر این نبود نزدیک بود نزدیک بشی، ولی احتمال نزدیک شدن اندک تو به اونها بود.
حاج آقا این نشون میده که پیامبر بشری بوده مثل ما، فقط در مراحلی که
حالا به این سراغ این یکی
بله. شما گفتید آیه آخر سوره کهف که پیغمبر میگه قل ان و انا بشر مثلکم.
بله بله درست.
روح العالم درسته؟
درست.
یعنی در واقع گیر شما اینجاست.
بله بله درست.
پیغمبر چی گفتن؟ من مثال بزنم برای شما، با مثال معمولا قضیه روشن میشه.
بله.
شما میگید آقا این آبی که الان اینجا هست، این لیوان آب آبه، اما بله. به شیر کر وصله.
درسته بله.
این آبی که اینجاست نجس میشه؟
نه دیگه، درسته درسته دیگه.
پیغمبر میگه من بشر و مثلکم هستم. بله منم بشرم، اما روح الهی وحی به من میشه، من الان متصل به وحی شدم. این بشر و مثلکم رو میگیرن، روح الهی رو نمیگیرن. خب با اون روح الهی نگاه کنید، پیغمبر داره با من به وحی متصل شدم.
وحی فقط برای راهنمای مردم بوده در زندگی عادی. فکر نمی کنم پیامبر اگه تو این موارد خدا بهشون تذکر داده، خود زندگی بقیهشون عادی بوده دیگه، زندگی معمولی.
این که شما دارید میگید دقیقا برخلاف قرآن ها.
خب شما منو روشن کنید که من
سوره نجم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نطق در عربی یعنی چی؟
من دیگه این مطالعهش تا این حد ندارم از جواب بگم.
منطق یعنی چی؟ روش تفکر.
منطق یعنی چیزی که منطقی، یعنی چیزی که درست باشه،
روش تفکر دیگه. و ما ینطق عن الهوى، پیغمبر حتی تفکراتش هم به هوای نفسش مربوط نیست، تمام تفکراتش وحیه. شما میگید وحی فقط نبود امور جاری زندگیش بود، نه کل زندگی پیغمبر وحی بوده.
بله زندگی معمولیش اینم وحی بوده،
همه چیز وحی بوده. روایت صحیح و سند اهل سنت دارن که آقای عبدالله ابن عمرو ابن العاص به نظرم میاد پیش پیغمبر میگه آقا جان شما گاهی اوقات عصبانی میشید یه حرفایی میزنید، بنویسم. و میگن اکتب و الذی نفسی بیدی لا یخرج منه الا الحق یا الا حق، قسم به کسی که جانم در دست روز حتی در عصبانیتم جز حق نمیگویم، هر چی میگم حقه.
آقا چرا در جنگ خندق با مردم مشورت کردن و از خدا مشورت میخواستن؟
این برای اینکه به مردم یاد بدن این کار رو،
و مردم عادی که با بعید در کار نیستن بفهمن،
مردم عادی بفهمن که با مشورت کار خودشونو میتونن انجام بدن. اتفاقا اینم که رفتن مشورت کردن دستور خدا بوده. جالب اینجا اون برای کنه ها نمی کنن که خدا گفته برو مشورت کن. بله میگه فعضا و شاوه هم فلعم فعضا عظم تحتمه نهایی کار چیه؟ خود پیغمبر.
درسته خود پیامبر بوده. درسته. حاضر در این موارد ازتون متشکرم، ولی در رابطه با این نهج البلاغه که برام فرستادین انشاءالله جلسه دیگه مزاحمتون میشم با اون، در مورد اونم که سوالاتی داشتم انشاءالله اگه موفق شدم با اتون تماس میگیرم.
موفق باشید انشاءالله. الان قانع شدید آقای قصی عزیز؟
قانع که در مورد همون من عقیدمون فقط همینه که وحی برای موارد راهنمای مردم بوده و در زندگی عادی پیامبر مثل ما بشر بودن.
پیغمبر یه آقای قوسی ماجرای ازدواج شخصی یا جامعه؟ به جامعه مربوطه.
خب به جامعه مربوطه درست دیگه.
اون قضایای ارتباطات شخصیش با همسرش
خب یه دینی یه نوع حکم بوده برای مردم که مردم
نه 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 شما دیگه نگوید، خیلی سریع میخواید بدین. پیغمبر دو تا از زنهاش طبق روایت اهل سنت با پیغمبر دعواشون شد. حالا اهل سنت میگن پیغمبر برای خودش بعد به اصطلاح ارتباط با کنیز رو تحریم کرد، یا مثلا به دیگه لما تحرم ما احل الله لک، خواست خود پیغمبر هم هست. قضیه شخصی زندگی پیغمبر هست یا نه؟
درسته بله قضیه
شخصی. چرا تو قرآن اومده؟
خب یه نوع پیامبر برای ما الگو بوده دیگه.
احسنتم. زندگی شخصی پیغمبر هم الگو برای ماست.
بله درست.
لذا زندگی شخصی پیغمبر هم باید با وحی مرتبط باشه.
خب اگه زندگی شخصی پیامبر برای ما الگو بوده، خب یکی از سمتراشون که حضرت عایشه باشه الگوی خوبی برای ما بوده.
خود پیغمبر الگوی یا زنش؟
خود پیامبر.
خب پس شما زنش رو باسم ببقید بگید. حضرت لوط خودش الگو بوده. آیا زنش هم بگیم چون خودش الگو، زنش هم الگو؟
در همین مورد میخواستم من یاد خوب شد یادم افتاد. پیامبر ما خاتم النبیین بوده و بسیاری از اموری که در زمان پیامبر ما ممنوع شدن و رواج پیدا کردن در زمان حضرت لوط اصلا نبوده، چون پیامبر قومی بوده، این پیامبر تمام دنیا بوده. زن پیامبر، زن حضرت لوط خدا خوب تعریف کرده، گفته که چجور زنی بوده، ولی خوب زنان پیامبر نمیدونم، حالا بعضی هم میگن دو تا از زنشون نمیدونم چی شدن بعدن، یعنی از دین اسلام خارج شدن. من حتی اینم قبول ندارم، چون ما پیامبر نزد من خیلی خیلی عظیمتر از این حرف هستن که من باور کنم زن پیامبر یعنی از دین اسلام خارج شده.
ما به هیچ وجه نمیگیم خارج از دین اسلام شده، چون ازدواج با کافر در اسلام حرام شد. اما یک سوره ایست، دقت کن شما، سوره تحریم آیه 4. اتفاقا من این هفته در شبکه عربی هم رو پخش کردم و تفسیرش از خود وهابیا.
بله.
ان تتوبا الما فقد صغت قلوبكما.
بله.
سوره تحریم آیه 4 شما مراجعه کنید، ترجمه شما هم نگاه کنید. خطاب به دو زن پیغمبره. و اذ اثر النبی الى بعض ازواج حدیثا. پیغمبر به یکی از زناش یه رازی گفت.
بله.
بعد گفت به کسی رو نگو. رفت خبر داد. پیغمبر بهش گفت چرا این کارو کردی؟ زن گفت من ام بعث هذا. پیغمبر چی بهت خبر داده؟ قال نبأ العلیم الخبیر. آی زن پیغمبر که با یه زن دیگه پیغمبر صحبت کردی، ام تتو با الالله، برید به سمت خدا توبه کنید، چون دلاتون زنگار گرفته. اگر هم میخواید دشمنی با پیغمبر بکنید، خدا کمککار پیغمبر جبرئیل و صالح المؤمنین. درست. مراقب باشین، پیغمبر هم میتونه شما رو طلاق بده بی درد سر.
درست.
خب
درست.
این راجب چیه؟ راجب زنهای صحابت، زنهای پیغمبر،
زنهای پیغمبر. درست.
احسن تو.
درست.
هر شد دیگه آقای خوشی عزیز،
دستتون در من آج آقا. خیلی خیلی از عرضدن شما خوشحال هستیم. الان دیگه یه خود مدد الگر حرف میزنید دیگه. بسیار تشکر میکنیم از شما. یعنی ما به نوبه خودم خیلی از شما تشکر میکنم. دوستتون داریم. دستتون درد نکنه.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. آقا فراد از کردستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. نظرتون رو دوست داریم راجع به داستان قرانیق بشنویم. آقا فراد، خب فرهاد تو هران تماسشون قطع شده، خیلی وقت بود پشت خط منتظر بودن. آقای باقری از یه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای باقری
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستیم آقای باقری و نظرتون راجع به افسانه قرانیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای حسینی مجری محترم و عزیز و حجت الاسلام استاد ابوالفاطمی عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای حسینی، در این رابطه که نظر همه رو میدونید دیگه، وقتی که از روی همین فیلم ساختن، کاریکاتور ساختن، کتاب نوشتن و بیشترین دفعه هم اتفاقا شیعه در سطح جهانی کرد و پرداخت هزینه اون رو ملت ایران از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اون فتوای جانانه تاریخی رو دادن که اتفاقا شبکه تکفیری کلمه هم خیلی مخالف این فتوا است. اما من این سوال از آقای سجودی پرسیدم، شما وهابیا که بهتون جواب نمیدم، من هر از اونها جواب میدم. من این سوال و یه سوال دیگر از آقای سجودی پرسیدم. آقای سجودی، در کتب صحیحه شما اومده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواست خودکشی کنه، که حالا استاد ابوالقاسمی آدرسش رو بعدا انشاءالله لطف
کنه،
ایشو میدونین چی جواب داد؟ گفت به شما که خودکشی که نکرد اومده باشه. الان هم من عرض میکنم جناب آقای حسینی عزیز، شما جوابی از وهابی‌ها نمیگیرید، فقط آقای سجودی جوابتون میده. میدونین چی جواب میده؟ شما که اینا رو مطرح کردید و حدیث صحیح رو کاملا به اونها از کتب خودشون اثبات کردید با حضرت استاد، میگه که آقا شما به کتب ما چه کار دارید؟ به شما چه که تو کتاب ما اومده؟ بارها اینو گفته که در بخاری چرا اومده، به شما چه، در مسلم چرا اومده. اما جناب آقای حسینی عزیز، این جواب آقای سجودی است. الان رو میدونم که گوش میکنه و انشالله که اگه راست میگه کلیف آقای ابوالقاسمی رو بذاره جواب بده، نه این جوابایی که به شما چه و اینا. اما آقای ابوالقاسمی عزیز، در این کتابی من خوندم نوشته که آقای ابو حنیفه فقط 17 حدیث را صحیح میدانست، آقای مالک 300 حدیث را، آقای بخاری 9200 حدیث را صحیح اما 3000 را مکرر و آقای احمد حنبل 50000. اگر این جور بوده و از احادیث و در جای دیگه میفرماید که همین که محمد ابن سلیمان والی کوفه در سال 153 هجری، ببخشید من دیگه متن عربی نمیخونم، فرمان قتل ابن ابوالاوجای احتمالاً درست میگم دیگه، حدیث ابن ابوالاوجای حدیث ساز را صادر کرد، وی گفت حالا که مرا حتما میکشید بدانید این برادران اهل سنت و خودم میگم که حداقل یه تفکری بکنیم. بدانید که 4000 حدیث ساخته و پرداختم و بدان وسیله حرام شما را حلال و حلال شما را حرام کردم و با آن احادیث روزه خود را گشودید و بی جهت روزه گرفتید. آیا نباید فکری اینها بکنیم؟ آن شبکه های وهابی که جواب نمیدن انشالله دوستان دیگه جواب بدن. و من از شما تشکر میکنم، فقط از جناب استاد ابوالقاسمی و جناب عالی و حضرت آیت الله پروفسور قزوینی یه خواهش دارم که اگر احتمال داره من از طرف عده‌ای عرض میکنم عده‌ای از فرهنگیان، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان و سایر کسایی که باشون در تماس هستیم، اگر میشود یک برنامه شبیه به کلمه طیبه حتما راه اندازی کنید و دوستان تالار روم ندایشی هم با برنامه جدید انشالله وارد شدن. این خواهش جمع بسیاری از دوستان است و آقای ابوالقاسمی هم حتما این کار انجام بدید و واجب هست هم برنامه قبلی رو تکرار بفرمایید با این برنامه تون و هم اینکه برنامه جدید در این رابطه بسازید. این خواهش بود و حتما دوستان از من خواهش کردن که این پیام رو به شما و حضرت استاد برسونم و انشالله که اگر نشنیدن شما حتما آقای حسینی از طرف ما برسونید. خیلی ممنون، متشکرم.
موفق و معید باشید انشاءالله. خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونیم از تماستون. آقا محمد از زاهدان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد عزیز، دوست داریم نظرتون رو در خصوص داستان قرانیق بدونیم.
سلام، من هم سلام میگم خدمت شما آقای ابوالقاسمی. خسته نباشید.
سلام باشید.
الو،
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من مقدمتا بگم که شبکه شما خیلی عالیه، ما همه استفاده میکنیم، هم علمیه، هم این که شما خود شما خوش سیما هستین، آقای آقا باشم که بود آقای غزبینی و اینا. من خیلی خلاصه فقط از استاد ابوالقاسمی میخوام بپرسم که اگه ما فرض کنیم که یعنی به این شکل فرض کنیم که حالا خوبی های پیغمبر رو ببینیم، حالا یعنی شاید هم خوب نمیتونم اینو بگم، آقای ابوالقاسمی فکر میکنم منظور منو میتونم بفهمم که بگیم حالا اشکالی نداره، حالا در حال یه لحظه شیطان هم آمده باشه، بلکه حذف شده، بلکه بهش گفتن که آقا اینا رو حذف کنیم شما پیغمبر، این چه اشکالی داره اگه ما به اون شکل کنی. چون این که شما میگین که از کتب هست بسه، این یه تیغ دولبه است، یعنی اگر یک بار یک جمله کوتاه هست بشه دیگه باب هستیات باز میشه دیگه، همه کتاب ها باید هست بشه، یعنی چیزی نمیمونه دیگه. توی سیه هم همین شکل، یعنی اگر ما بپذیریم مثلا چند تا حدیث یا چند تا جمله یا چند تا مثلا بگیم از کتب فلان هست، ما به هستیات رو اگه ما باز کنیم که دیگه از دین فکر نمی کنن چیزی بمونه.
آقا محمد من سوال از شما بپرسم همینجا.
بله،
پیغمبر برای شما مهمتریه کتاباتون؟
بله پیغمبر که قطعا مهمتر هست.
شما میگید قبول کنیم حالا پیغمبر یه بار شیطان رو وسط یه موشی دونده، اما کتابای ما نمیتونیم قبول کنیم اینجا یه خرابی توش باشه، چون اگه باب خرابی در کتابا باز بشه کلا باز شد کتاب رفت کنار. خب حالا یه ذره خرابی اشکال نداره.
نه نه من اینو اصلا نه اعتقادی بهش دارم، خدا شاهده، من اصلا قلبا میگم همین به این صحبتی که شما الان شکل گفتین من قلبا اعتقادی ندارم به
کتاب. من سوال شما رو دارم جواب میدم، شما اعتقاد ندارید، این سوال شما رو میخوام همینطور جواب بدم. خود همین تعصبی که شما روی کتاباتون دارید.
نه به خدا
طبیعیه، باید آدم داشت تعصب داشته باشه، من از این بدم نمیاد، اما دقت بمش میخوام بگم. شما میگید اگر ما باب وجود این روایات رو در صحاحمون باز کنیم یعنی مبانی ما غلطه، درسته؟ پس باید روایتمون رو بذاریم کنار. از اون ور اگر ما باب این روایات رو در مورد پیغمبر قبول کنیم باید پیغمبر رو بذاریم کنار. این که شما میگید حالا یک بار شاید بشه یه طور حلش کرد، همون یه بارش تو تو کتابای شما نمیشه حل کرد. خود شما الان داری میگید بازشه دیگه واقعا خراب شده. همونطور اگر ما در مورد پیغمبر همین حرف رو بزنیم، در مورد پیغمبر باید ما بگیم کلا وحی خراب شد، یه بار شیطان نتون زدید، نمیگفت دیگه، گفت شیطانی که یه بار بتونه بیاد دفعه بعدم
میتونه بیاد. یعنی همین فرمای شما در واقع از اون منطق سلیم شماست.
بله استاد، میگم یعنی هیچ راه دیگه ای نیست که ما، چون که ما الان که
شما خود یه راه پیش پای ما بذار ما باشی، آقا شما یه راه دیگه پیش هست
خدمت شما. من اینو میگم خدمت شما که وقتی حالا یکی هم نیست، احادیث زیادی هست که اونجا حضرت پیغمبر توش هست، هم قضیه خودکشی هست، مسائل زیاد هست. وقتی که ما چطور میشود که از یه کتابی یا چند تا کتاب ما همش رو قبول کنیم، به اینجا که برسه بگیم نه 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 اینو دیگه قبول نمی کنم؟ آخه این که نشد، شما هیچ سند و مدرکی نیست که شما بگیم من همه اونا رو میپذیرم اینو نمیپذیرم. وقتی که اسنادش مهمه و همه ثقات هستن، ما چه دلیلی داریم که این یکی رو بگیم این یکی حالا خوشمون نمیاد این یکی رو شما حذف کنیم؟
خودتون داری منطقی میگی دیگه، ما نمیتونیم. خود شما میگی راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره. اشکال ما هم سر همین، دوست عزیز، این که ما بیان یه سری قواعد اشتباهی برای رجالمون بذاریم، بگیم هر آنچه که در بخاری و مسلم آمده صحیحه، هر کسی که راوی بخاری و مسلم بود باید قبول بشه، اگه ما اینا رو قبول بکنیم میشه قبول همین روایت قرانیق، این تمام روایتش رو واسه مسلم بودن.
حرفتون خیلی منطقیه ها محمد ها، سخنتون منطقیه.
من خود من فکر میکردم که کاری بستوردین و حلش که نمیشه. الان من خودم هم میدونستم، ولی گفتم شاید آقای ابوالقاسمی بتونن یه
طوری راست باید عباسی بیره.
نه والا رای
درده. حرفتون منطقیه آقا محمد، حرفتون منطقیه.
متشکرم، قربان شما، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما، خدا نگهدار شما باشه. حرفشون منطقی، واقعا منطقی بود. یعنی خب فهمیدن که وقتی گفتن علماشون گفتن رجال اشتقاط هست و واقعا رجال اشتقاط بود مبنی اهل سنت ثقه هستن، روایت صحیح هست، خب چیکار بکنن؟ این رو بذارن کنار، نه یه جوری حالا بپذیرن خودکشی پیامبر، چیکار بکنن؟ خب صحیح بخاریه، یک جوری پذیرفته بشه. حرفشون منطقیه و استاد ابوالقاسمی هم نتونستن راهکاری ارائه بدن برای اینکه خب برای برون رفت از بحث افسانه قرآنی که در کتب اهل سنت میشه یکی مشخصش یه افسانه میداند داستان این گونه که بر زبان پیامبر جاری شده باشد رو، اما خب از زبان اهل سنت یه فکری بکنن، حالا شاید یک راهی پیدا بشه. آقای بهرامی از مریوان تماس بعدی هستن از زبان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. بهرامی عزیز در خدمتتون هستیم و دوست داریم نظرتون رو در خصوص داستان قرانیق بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید بشید ان شاء الله.
زنده باشه. خدمت آقای ابوالقاسمی هم سلام عرض می‌کنیم، امیدوارم که ازم به خاطر موفق و معید باشن. ازم به خاطر شما این اعتقادی اولا که از برنامه‌تون دارم
در مورد قرانیق نمی‌فرمایید.
چرا؟ اجازه بدین من در رابطه قرانم صحبت می‌کنم. خب فقط اعتقادی از برنامه دارم که وقت بیش از حد رو میدین به یه آدمایی که میان واقعا حرف منطقی نمی‌زنن و میخوان خودشه بنویسه شما نیم ساعت و 20 دقیقه صحبت میکنم، واقعا خیلی زیاده. شما وقت بدین، خواهی خواهش رو دارم که به دیگران مثلا حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بدین به کسایی که اهل سنت هم بیان بتونن نظرات خودشون رو بیان بکنن.
آقای بهرامی عزیز، شما این فرصت طولانی رو به اهل سنت دادین یا به شیعیان؟
نه، به همین. من یکی از اعتقادام اینه که من خودم اهل سنت هستم.
بله.
یکی از اعتقادام انتقادم اینه که واقعا وقت بیش از حد میدین به اهل سنت. من ازتون تشکر میکنم بابت اینکه وقت بیش از حد میدین به اهل سنت، اینکه نظراتشون رو بیان میکنن، خیلی ازتون تشکر میکنیم. ولی خب من تا یه مقداری وقت بذارین برای کسایی که واقعا حرف منطقی میزنن و دلال و مدارکی میارن که از نظر خودشون قابل قبول باشه. ببین، اولا که در رابطه با قرآن این صحبت شنگم کلام خدا رو که شیطان نمیتونه که تو کلام خدا دست ببره بیاد مثلا بسید بفرمانی که آقا تو از نظر خودشون شیطان تو کلام خدا دست ببره و تو قرآن کریم بگه آقا یه آیایی اومده از نظر عزم به خاطر پیغمبر اسلام شیطان رو گمراه کرده و اومده عزم به خاطر آیه شیطانی اومده. این ولی حق غیر منطقی نیست، قبول نمیکنه، چون قرآن کلام خداست و قرآن عزم به خدمت شما در من خودم قرآن رو ختم کردم و کلی آیات قرآن رو میدونم. قرآن همیشه به عدل و عدالت و تقوا و عزم به خدمت شما مردم رو به این دعوت کرده که دروغ نگیم، مال همدیگر رو نخوریم و دروغگویی رو بهترین چیز قرآن دونسته. پس این نسبتایی که به قرآن میدن و به کلام خدا میگن، اینو همه عزم به خدمت شما دشمنی از کینه به قرآن و به اهل بیت و به پیامبر اسلام دارن. این یه مطلب عزم به خدمت شما. در رابطه با مطلب ائمه اطهارم ما صحبت عزم به خدمت من اهل سنت هستم، بسیار احترام به اهل بیت دارم، همینجوری که به اهل سنت خودم به اعتقاد خودم پابرجا هستم همینجوری هم به اهل بیت احترام میذارم. و کسایی هم که زنگ زنم یا من کرد نیستم خلا اینا، من عزم به خدمت شما صحبت کردیم که آقای بهرامی کرد نیستش، من همین الان عزم به خدمت شما یه شعری در رابطه با وقت امام حسین به زبان کردی سرودم که اگر اجازه میفرمایید من اینو به زبان کردی برای همشهریام اینو قرائت بکنم.
بله
که فکر نکنن که آقا من آقای بهرامی کرد نیستم. و واقعا کسی هم که میاد صحبتی میکنه که آقای بهرامی کرد نیست بیاد بهش اشکال بکنم که من الان با زبان کردی که این شعری که خودم سرودم در وقت امام حسین براتون میخونم که مردم فکر نکنن که آقا من کرد نیستم. من واقعا اعتقاد دارم به عدل امام حسین، به عدل امام علی و تمام سخنان راه امام حسین و راه امام علی همه بر مبنای عدل عدالت بوده. اگر کسی شک داره بیاد که من بهش اثبات بکنم با کتاب با دلیل با منطق که امام حسین در چه راهی شهید شده، امام علی در چه راهی شهید شده، ائمه اطهار در چه راهی شهید شدن. اگر به خاطر عدالت نبوده، به خاطر ظلم نبوده، به خاطر این ظلمی که خیانتایی که طایفه بنی امیه نکردن و امام علی مظهر عدالت بودن، اینا اگر قبول ندارم من بهش اثبات بکنم. هست اونی که واقعا ادعا میکنه که آقا اینا نبودن بیا منشون اثبات بکنم. اگر اجازه بدید من این شعری که در رابطه با امام حسین خوندم یه به زبان کردی قرائت میکنم و خداحافظی میکنم، مزاحمتون نمیشم.
بله بزرگواری.
بلخوین بوا جی سجدگاد حسین جان بیتر نای دنگی مناجات حسین جان جیش توا وقتی حضورت حسین جان لگل خدا حسین جانم حسین جانم جانم با قربانت من دالانی به باب حسین جان بادلی کی پر خوین حسین جان لگوشی مال گران کدا بچاوی کی پر موس پر بچاوی کی پر لفر بیس هاوانی تو اکن یا حسین جان هر کس تو نناسی حسین جان ندین اناسی تو نخدا حسین جان اگر سد جانم ببی حسین جان فدای یک تاری مودکم حسین جان. با تشکر از
شما. ممنونم از شما آقای بهرامی عزیز. بسید
اینو قرائت کردم با این شعر رو از خودم چی کردم از خودم خلاصه به بزرگی خودتون اگر اشکالی هم در متنش بود عذرخواهی میکنم.
آقای بهرامی من یه سوال از شما دارم قبل از شما قطع بکنید. شما فرمودید این که شیطان بتواند وارد این بحث بشه یک مطلب غیر منطقی است و هیچ کس نمیتونه قبول کنه، درسته؟
بعد واقعا چمینه؟
خب الان دیدید یک عالم وهابی علنا اینو تایید کرد، کلیپش رو پخش کردیم.
خب اینا حاج آقا
در کتب اهل سنت هم متاسفانه آمده و گفتن صحیح و تایید کردن.
بله
نظر شما راجع به کسایی که تایید کردن چیه؟
من عزم به خدمت شما هر انسانی خدا عقل و شعور بشاره، هر انسانی عقل و شعور بشاره فهم داده، خب خداوند متعال عقل و شعور به هر انسانی داده. اینایی که این حرفا رو میزنن عزم به خدمت شما میخوان اختلاف بین مسلمان ها بندازن، اگر نه شیعه و سنی همه عزم به خدمت تابع خداوند متعال هستن و تابع بیانات خدا هستن و تابع دستورات دین هستن، مسلمان هستن. پس اینایی که این حرفا رو میزنن اگه کسی که منطق داشته باشه یه ذره وجدان داشته باشه این حرفا رو نمیزنه و ما حرفا اینا رو مسئله حساب نمی کنیم. من خودم اگر شخصا سنی هستم سواد دارم و مشهور درک دارم میدونم که آقا این حرفی که میزنن غلطه. خب حالا من کاری ندارم، حضرت ابوبکر زحمت کشیده برای اسلام، حضرت به خدمت شما حضرت عمر زحمت کشیده برای اسلام، همه اینا بالاخره مسلمون بودن، واقعا هدفشون این بوده که اسلام بمونه برقرار بشه، بین مسلمین اتحاد برقرار بشه. امام حسن از حق خود از حق امامتش گذشت کرد بین معاویه
خلافت،
اومدن بین خلافتش چی کردن؟ به خاطر این که صلح بین مسلمین برقرار بشه.
متشکرم از شما.
ما کوچیک شما هستیم. خدا چه ببخشید که مدامتون شدیم.
بزرگواری.
خدا همه رو به راه راست هدایت بکنه.
ان شاء الله.
اولا این وهابیا رو، این وهابیا رو خدا به راه راست هدایت بکنه.
ان شاء الله. اگر شدنیش ان شاء الله که خدا هدایت بکنه حتی این وهابی ها رو. ممنون از تماس بودن. آقای فارابی از یاسوج تماس آخر باشن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای فارابی دوست داریم نظرتون رو در فنی قرانیق بدونیم. در خدمت
شما. سلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم اول از بسه میرم بین سایت ولیعت و شده چه بدهت چه رابطه وجود داره؟
رابطه بین سایت ولیعت و شرکه جهانی ولایت؟
بله بله.
خب وقتی از کارشناسان شرکه ولایت از محققین مؤسسه هستم.
بعد من از این جایی چه دویر آموز فایرشان این مطالب سایت من از کارکارتیش بیرد مجابه دارم سواله میکنم. بخواهم این را اگر بخواهم یک شکرچه داریم برای دانش آموزان که مفاتر را نوایی
بله.
داریم تعلیفش میکنیم اگر بخواهم از مطالبشون برداریم که جوری و بعد اجازه بگیریم اجازه میدن نمیدن
سلام علیکم. سلام علیکم. استاد حسین خوب سوزی دیدم. فقط در مورد افسانه قرانی هم اگر بیننده برنامه بودی دوستای نظرتون رو بشنوید. آقای
سلام
علیکم. خیلی دوست دارم. درود بر شما.
ممنون از شما. زنده باشید ان شاء الله. می خوام از آقای حسین یا اطلاعات در مورد رسالت از قرار جای خاص مجرد سیروژونی رنمایی بفرمان شده بتونید بهتر از این مطالعشون استفاده کنید.
موفق و معید باشید. ممنونیم از تماس شما. خدا یار و نگهدار شما باشه. بریم سراغ سوالاتی که شما پرسید. آقا رضا از تهرانشهر که گفتن که من شیعه هستم ولی به خاطر اهل سنت تماس گرفتن اجازه صحبت کردن نداشتن، با این خط وقتی که تماس گرفتن چون از خط اهل سنت استفاده کردن. آقا مشتبه از لرستان تماس بعدی بودن و فرمودن وقتی که تو سراغ غیر معصوم بریم برای گرفتن دین به مسائلی مثل قرانیق برخورد می‌کنیم.
گفتن که پیغمبر احتمالاً حواسش نبوده که آرای شیطان اومده. حالا می‌خواستم هفته بعد بگم یه هفته موضوعش اشاره بکنم. خب وقتی در صحیح بخاری میگه پیغمبر اول بعثتش نفهمید پیغمبره و شبکه‌های وهابی میگن پیغمبر فکر می‌کرد جن زده شده. یعنی پیغمبر فرق بین فرشته و جن را نمی‌داند. خب وقتی اولش نفهمه اون وسطش هم ممکنه نفهمه. در واقع قرانیق ناشی از اون روایت است که در صحیح بخاری میگه پیغمبر اول بعثت همون صفحات اول بخاری هم هست نفهمه که این فرشته است یا جنه. متاسفانه این روایت در اونجا است. این رو که و البته ما حالا مفصل ان شاء الله صحبت کنیم که راجع به این قضیه یه نکته رو گفتم. گفتم کسایی که در شبکه‌های وهابی میگن ما هدایت شدیم باید حقیقت رو بفهمن، نه باید گوش بدن. ما خدمت شما عرض کنیم کسایی که اونجا میگن ما هدایت شدیم از آقای ملازاده بپرسید که چی گفت.
بله
اینا به شما باور
نکنید.
نکنید
شما دروغ میگید به خاطر پول. شبکه‌های وهابی میگه شیعه سنی شدن. آقای دکتر عالم جلیل قدر جهان وهابیت حرف زده. آقای قوسی از نقده از ازدان اهل سنت بودن فرمودن که خب تشکر کردن شبکه جهانی ولایت که خب فرمودن تنها شبکه‌ای که آزاد میتونن صحبت بکنن خدا رو شکر که منطقه و روش اهل بیت هست که نظر مخالف هم شنیده بشه. فرمودن در مورد قرانیق نظری ندارند اما پیامبر طبق آیات قرآن تا مراحلی از فری پیش رفته که شما پاسخشون رو فرمودید. آقا فرهاد از کردستان از ازدان اهل سنت بودن که متاسفانه بحث نشدن به داخل استودیو ان شاء الله در برنامه بحث شنوندشون خواهیم بشن. اونجا سوالشون آقای باقری از یزد چند تا مطلب فرمودن که خصوصی پیامبر رو فرمودن پرسیدن از وهابی و باقری گفتن به شما چه رفتی داره که ما اومده.
خب متاسفانه این روایت در بخاری آمده. البته آقایون میگن در بخاری است و سندش ضعیفه.
عجب.
خب بله دیگه. خب چرا اسمشون صحیح بخاری بذارید غلط بخاری تو سندیس. شما که میگی تو شبکه وهابی میگی در صحیح بخاری هست ولی ضعیفه، از جان اهل سنت تا حالا همه از شما شنیدن هر آنچه در بخاری چیه؟
صحیح.
صحیحه. همینجا تناقض رو میفهمن. پس این حرف شما توجیه این قضیه نمیشه. آقای باقری یه سری مطالبی گفتن راجع به بحث روایات. چون که آقایون وهابی ادعا میکنن ثقل این کتاب الله و سنتی است. ما یه مقدار راجع به قرآن صحبت میکنیم، یه مقدار راجع به اطرت و سنت رو هم برخوردشون با سنت هم مطرح خواهیم کرد انشاءالله در آینده. که حالا شما میگید باشه کتاب الله و سنتی، ببینید با سنت چی کار کردید. یه چند جلسه ماشاءالله مفصل راجع به این صحبت
کنیم. فهمیدن که برنامه کلمه طیبه جدید راه اندازی بشه و
حالا یه صحبتی شده یه طرحی هم اجمالی موقتی اساسا ببینیم به کجا میرسه.
بله سیاره. حالا از الان
خودم بدم میاد با یزدانی دوباره بشینیم و کلمه طیبه دیگه داشته باشیم، ولی خب اون کلمه طیبه از این جهت خیلی برای دین انداز جذابیت داشت که حالت، یعنی در واقع اون که ما گاهی تو برنامه میگیم این شبکه وهابی برای ما که دیگه تو این بحث رو کردیم حالت طنز داره، یعنی واقعا گاهی وقت میشینیم میخندیم به این شبکه‌ها. همونها رو ما وقتی میمدیم برای مردم بیان میکردیم که چی دارن میگن، واقعا مردم میخندیدن و این بود مایه جذابش برای مردم، که انشاءالله حالا سعی داریم یک کاری انجام بدیم ببینیم کجا میرسه
انشاءالله. آقا محمد از واحدان از عزیزان اهل سنت بودن، تشکر کردن از شبکه جهانی ولایت که لطف بزرگواری ایشون رو میرسون. فهمیدن که مثبت نگاه کنیم به قضیه، حالا ما اگر بخوایم باب تحریف بگیم این روایت رو حذف بکنیم از کتاب ها یا نپذیریم دیگه نظیر این بقیهش رو نپذیریم، ولی بیان میگیم پیامبر حالا ممکنه شیطان یه جاهایی خلاصه
که بعدم خودشون قبول کردن که این راه حلی نداره.
بله بله خب بحث منطقی بود، فهمیدن که چرا وقتی رجال این روایت چه قصد هم که باید مورد اعتماد ما بیم رد بکنیم، چطور میشه رد کرد؟ اهل سنت بعد این رو پاسخ بدن ما نمیدونیم واقعا بعد چی کارش بکنیم. آقای بهرامی از مریوان از عزیزان اهل سنت بودن، اعتراض داشتن چرا شما به اهل سنت وقت زیاد میدید، خودشون اهل سنت بودن و اعتراضشون به این موضوع بود که چرا از اهل سنت فرصت میدید روی خط تشریف داشته باشن و فرمودن که بحث افسانه قرآنی غیر منطقی است این داستان و اشعار کلی هم برای امام حسین علیه السلام سروده بودن. تماس آخر هم آقای فارابی بودند که از یاسوج بودن، سوالی رو پرسیدن، شاید برای خیلی از بینندگان عزیزم سوال باشه با توجه اینکه شما از معززین محترم مؤسسه حضرتی از ولی عصر هستید، فرمودن اگر بخوان کتابچه تهیه بکنن از سایت، یعنی از سایت کپی بگیرن و پرینت بگیرن در اختیار دانش آموزان دانشجو یا هر قشر دیگه قرار بدن، از لحاظ قانونی حقوقی و شرعی چه حکم
ما بارها این رو مطرح کردیم تو خود سایت هم هست، یارشون راحت بشه جناب استاد ما حضرت دکتر حسین رضوی هم بارها هم در شرحی گفتن هم در سخنانشون تو سایت که استفاده از مطالب سایت اما به صورت دقیق، یعنی دستکاری نشده،
سایت ولیعصر،
سایت ولیعصر استفاده از مطالبش بدون دستکاری، آدرس ها رو حذف نکنن، ترجمه ها رو خودشون دستکاری نکنن، اگر به این صورت باشه بدون ذکر نام یا با ذکر نام جایز است، هیچ کسی هم در مانع از این قضیه نیست، به قول عرب ها هر کاری بخوان میتونن در مورد نشر مطالب سایت انجام بدهم.
بله متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، ممنونیم از برنامه‌ای که ارائه دادید و مطالبی که مطرح شد. سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر به صورت قانونی و شرعی رئیس این مؤسسه که آیت الله قزوینی هستن اجازه برداشت مطالب از این سایت رو داده اند، حتی بدون ذکر منبع. اگر شما منبع رو ذکر بکنید که خب خوب هست، چون یک منبع مهمی است و کامل برای پاسخ به شبهات میتونن از اون مراجعه کنن، ولی اگر منبع رو هم نخواستید بیارید، نگید دای مؤسسه حضرت ولی عهد یا شبکه جهانی ولایت کارشناسی این مطالب رو مطرح کردن، هیچ ایرادی نداره. هدف ما نشر معارف مکتب حقه شیعه اسم اشعریه است، ان شاء الله که در این راه موفق باشیم. اگر شما خواستید چاپ بکنید مطالب سایت رو، حتما ما رو هم دعا بکنید، چون قطعا کار خیری است و نشر معارف شیعه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما همراه بودید تا برنامه دفصلین بعدی که انشاءالله مطالب ادامه خواهد داشت. شما عزیزان رو به خدا میسپاریم و اگر عزیزی قصد سفر برای زیارت آقا امام حسین در اربعین رو داشت، خواهش میکنیم خدمت و زنان آقا امیرالمومنین در شبکه رو فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، بالقطعة وتفوف وصاح لدركني، صحت ولاي اخويا والظهر محني، كسر ظهري سهم هجره، نفذ صبري بعد عمره أوصيكم على الراية أوصيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم تزوروني
تزوروني
زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطب تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطب تحضروني ما امشي زير ولا يتلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني انا الثيره وصد عيني لابو الغيره ابكيكم على مصابه ابكيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
أتابعكم 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 أ